سخنرانی دکتر عبدالکریم سروش تحت عنوان جبر عرفانی و اختیار اخلاقی، ایراد شده در فروردین ماه 1385 در شهر هامبورگ.
محضر دوستان گرامی و هموطنان ارجمند سلام عرض می کنم. چند روزی است که کمتر از یک ماه است که از حلول سال نو و فرارسیدن نوروز گذشته است، اما همچنان مناسبت برجاست که من در آمدن سال نو رو خدمت شما خجسته باش بگویم. فروردین رسیده است و نوروز هم آمده است و شومی 13 هم به در شده است و به حمد الله دلها خرم است و چهره ها خندان و لبها پر لبخند. امیدوارم که زندگی همگان رو به کمال و تعالی باشد و دست خداوند هم، دست عنایات خداوند هم بر سر شما همواره باشد و بماند. من خرسندی مضاعف دارم از اینکه در خارج کشور و در ایام خجسته فروردین اینجا محضر شما هستم و دیدار میکنم، و از اون خجسته تر و میمون تر این که به پیشنهاد پاره‌ای از دوستان باید درباره مولانا و مکتب او سخن بگویم. خود مولوی یک عید است، بلکه صد عید است، صد عید خجسته است، و شنیدن سخن او فرح بخش است، و اونچه که او رو در طول تاریخ حیات جمعی ما ایرانیان بلکه مسلمانان زنده نگه داشته است همان پیام و پیام‌های جاودانه است که در کلام او نهفته است و برای همیشه میتواند به ما مبارکی و میمنت ببخشد، درس زندگی بدهد، معنای زندگی رو برای ما روشن کند و از همه مهمتر اخلاق و عرفان به ما بیاموزد. من هرچه در باب شخصیت مولانا بگویم کم است و بالاتر از آن توصیف و تحسین شخصیت بزرگ کسی چون مولوی شاید اکنون اونچنان که باید به کار ما نیاید. بیش از شخص او به پیام او و به کلام او باید مراجعه کنیم. خود مولانا هم می گفت که هین بگو که ناطقه جو می کند تا به قرنی بعد ما آبی رسد، گرچه هر قرنی سخن آری بود لیک گفت سالفان یاری بود. او جو می کند و آب رو در جو روان می کرد تا آیندگان بر سر این جو بنشینند و جرعه برگیرند و جانشون رو سیراب کنند. به همین سبب میراث ماندگار او اونچه برای ما باقی گذاشته است و همیشه باقی خواهد ماند همان کلام اوست که جان خود رو در آن کلام به ودیعت نهاده است. دو جا مولانا برای ما بیان می کند که کلام او همان جان اوست، همان شخصیت اوست. او ذوب شده در کلام خیشتن است، از طریق حکایاتی که بیان می کند خود بدل به حکایت شده است، ولذا وقتی که ما حکایات او و کلمات او رو میخوانیم گویی خود او را، وجود او را زیر لب مزمزه میکنیم و حضور او رو نه به طور مجازی بل به نحو حقیقی تجربه میکنیم. همه بزرگانی که صاحب نفس بودند، صاحب سخن بودند، منبع کرامت بودند، صاحب کشف بودند و بینش های ژرف معنوی داشتند همین موقعیت و مناسبت رو و نسبت رو با آدمیان پیدا می کردند. و مولانا یکی از آنها بود. به همین مناسبت رو کردن به کلام او کاری است که شایسته امروز و هر روز است. کتاب مثنوی و همچنین دیوان شمس مولانا رو از چند دیدگاه میتوان مورد وارسی قرار داد. به هر حال مثل یک گنجی است و این گنج خواستاران و مشتاقان فراوان دارد و دلیل خواستنی بودن او هم متفاوت است. ما البته باید معلوم کنیم که ما اون رو چرا می‌خواهیم و کدام نکته و نقطه در او هست که برای ما جاذبه دارد. گفتم که آمدن در این محضر و این مجلس برای من موجب شادمانی مضاعفی هم هست و اون به دلیل سخن گفتن از شخصیت بزرگ و فرح بخشی مانند مولانا است. مولانا کسی بود که در تمام عمر روی غم و اندوه ندید، هم آگاهانه با اون مبارزه می کرد و هم از منبعی از شادی در جان و درون خود برخوردار بود که غمها جرأت رفتن به سوی او رو نداشتند. به تعبیری که خود او در یکی از غزلهای دیوان دارد میگوید که خون غم بر ما حلال و خون ما بر غم حرام، هر غمی کو گرد ما گردید شد در خون خیش. عارفان را شمع و شاهد نیست از بیرون خیش، خون انگوری نخورده بادشان هم خون خیش. گر تو فرعون منی از مصر تن بیرون کنی، حالیا در خود ببینی موسی و هارون خیش. خون غم بر ما حلال و خون ما بر غم، خون غم بر ما حلال، هر غمی کو گرد ما گردید شد در خون خیش. این وصف این بزرگوار است، ولی به تعبیر خود مولانا این چنین آدم که نامش میبرم تا قیامت گر بگویم قاصرم. در باب این مرد بزرگ سخن بسیار میتوان گفت و سخن فراوان هم گفتند. ما وقتی که به این قله‌های بزرگ نظر میکنیم هم درس میآموزیم و هم البته حسرت میخوریم، ولی افتخار هم میکنیم، به آدمیت و بشریت هم امیدوارتر می شویم. یعنی می بینیم، مشاهده می کنیم که انسانیت می تواند چنین قله های بلند، چنین درختان تناوری رو در میان خود بپروراند و چون همچنان خلقت مستمر است، همچنان خداوند از آدمیت قطع امید نکرده است، همچنان فرزندان آدم یکی پس از دیگری به دنیا می آیند، امید در آمدن این گونه بزرگان همچنان هست. پرونده افتخارات بشریت بسته نشده است. اما بزرگی این بزرگان بخشی در دل و جان آنهاست و بخشی در کلام و بیان آنهاست، و بلکه کلام و بیان آنها ادامه دل و جان آنهاست، و بلکه آینه دل و جان آنهاست، نوعی حضور مستمر و مداوم تاریخی شخصیت خود آنهاست. انسان وقتی که از عمق جانش سخن میگوید واقعا پاره از جان خود رو در کلام خود می نهد. لفاظی سخن بیهوده و یاوه گفتن غیر از سخن حقیقی گفتن است. سخنهای واقعی ذوب شدن آدمی و بدل شدن اونها به کلام است. یکی از شعرای انگلیسی تعریفی از شعر داره، میگوید که شعر عبارت است از تبدیل کردن خون به مرکب، یعنی شاعر خون خود رو بدل به مرکب میکنه و روی کاغذ میآورد. این تعبیر رو شما عیناً در کلام مولانا هم می‌بینید. می‌گوید که خون چو می‌جوشد منش از شعر رنگی میدهم، جامه خون آلوده بینی، خرقه خون پالایه‌ای. جوشش خون است، جوشش جان است که بدل به کلام می شود و بر روی کاغذ می ریزد. لذا این کلمات گرم، پر حرارت و پر حلاوت که در آثار مولانا می بینید، گمان نکنید که بی سبب اینقدر گرم شده است که می تواند هنوز هم از ورای هفت قرن به ما گرمی ببخشد. حلاوتی که در آنهاست نمونه‌ای و نشانه‌ای از حلاوتی است که در کام شیرین گوینده آنها بوده است. حرارتی که در آنهاست نشانه آن است که کوره جان گوینده آنها تا کجا داغ بوده است و می توانسته است در کلام هم بماند و اثر بگذارد. من یک وقتی دقت می کردم، می دیدم که کلمه شکر در اشعار مولانا تواتر بسیار بالایی داره. شاید بیش از هر شاعر دیگری مولوی کلمه شکر رو به کار برده است. شما کافی است که خصوصا دیوان شمس رو که غزلیات مولاناست که در آنجا شوریدگی ها و جنون مولانا بر آفتاب افتاده است، اون دیوان رو ورق بزنید، حتی سرسری ورق بزنید و به صفحات این دیوان نگاه بکنید و ببینید که چگونه به جا و بی جا مولانا کلمه شکر رو و شیرین رو به کار برده است. سر مطلب چیست؟ به گمان من یک ریشه، یک دلیل بیشتر نداره و اون که این انسان خودش شکرین بوده است، خیلی شیرین کام بوده در این عالم، با شکر و شیرینی نسبتی داشته است و این نسبت چنان جان او رو و کام او رو شیرین می کرده که این شیرینی نه تنها در روان او بلکه بر زبان او هم جاری می شده است. و به همین سبب شما می بینید که کتاب او کتاب شکرین است. وقتی که در باب خداوند سخن میگه، می گذان شیوه شیرینش، وان خشم دروغینش عالم شکرستان شد تا باد چنین بادا. میگوید که خداوند اگر خشم هم میگیره، خشمش دروغینه، خیلی خشم واقعی نیست، به خاطر اینکه اصل در رفتار او شکرسازی و شکرریزی و شیرینی آفرینی است. به ظاهر اخم میکنه و خشم میگیره، اما در دل آدمی رو دوست داره و این شیوه شیرین او دنیا رو شکرستان کرده است. این تعبیر شکرستان رو من حقیقتاً هیچ جای دیگه ندیدم. از نظر مولوی این دنیا پر از شکر است، دست به هر چی میزنی شکره، هر چی رو به دهان میبری شیرینه و شکره. اصلا خداوند جز شکر نیافریده است. یک غزل دیگری داره مولانا در اونجا، در نیز هوسی است در سر من که سر بشر ندارم، که من از این هوس چنانم که ز خود خبر ندارم، تا میگوید که چه شکر فروش دارم که شکر به من فروشد، که نگفت عذر روزی که برو شکر ندارم. میگوید من با یه شکر فروشی سر و کار دارم که شکر میفروشه، هیچ وقتم نشد بگه تموم شده، هر وقت میرم شکر به اندازه کافی داره که به من بفروشه. این شکر فروش که همون خالق عالم باشه، همون معشوق ازلی باشه، همونیست که مولوی به این صفت شیرینی او رو دیده و یافته و برای ما وصف کرده است. ای دوست شکر بهتر یا اون که شکر سازد، خوبی قمر بهتر یا اون که قمر سازد. بگذار شکرها را، بگذار قمرها را، او چیز دگر داند، او چیز دگر سازد. نه فقط شکره بلکه شکرسازم هست، شیرینی آفرینم هست. و بر این قرار شما فراوان در دیوان شمس میبینید که سخن از شکر رفته است. برعکس حافظ که اونچنان که مولوی شیرین کام بود او نبود و کلمه نمک در شعر حافظ بیشتر از کلمه شکر است. شما از اینجا میتوانید حدس بزنید که این دو بزرگوار در وادی و در فضای روحشان چه می گذشته است که این کلمات به تفاوت بر زبانهای آنها جاری می شده است. یکی بیشتر از شکر می گفته، دیگری بیشتر از نمک می گفته. حالا این شاعر شکر شکن شیرین گفتار ما یعنی مولانا دو تا کتاب آفریده است که یکی مثنوی است و دیگری دیوان شمس. دیوان شمس هیچ ارتباطی با شمس تبریزی ندارد، فقط به دلیل شوقی که مولانا به این معلم و مراد و مرشد خود داشت و نام او رو بر زبان بسیار می برد و در غزلهای شمس هم این کلمه تکرار شده، دیوان شمس نامیده می شود و الا حتی تخلص مولانا هم نبوده است. اگر بخواییم برای مولوی یک تخلص ذکر کنیم، اون خاموش است. در پایان بسیاری از غزلهای دیوان شمس کلمه خاموش آمده است. این تخلصی است که مولوی برای خود اختیار کرده بود و از قضا این کلمه خاموش هم در این خاموش بودن بسیار روشن است، در این خاموش بودن بسیار گویاست. مولوی میخواست بگه که من خیلی حرف برای گفتن دارم و اونقدر گفتنی هست که در حقیقت با این همه که من گفتم در واقع من خاموش بودم، یعنی حرفای اصلیم رو نزدم. من ز شیرینی نشینم رو ترش، من ز بسیاری گفتارم خموش. من چو لاگویم لب دریا بود، من چو لب گویم لب دریا بود، من چو لاگویم مراد الا بود. خاموش بود و همین مقدارم که لب به سخن میگوشود و پاره ای از اون رو، پاره اندکی از اون رو که میخواست بگه میگفت، این همه سخن از دهان او بیرون میامد. این شاعر شیرین گفتار کتاب آفریده است، یکی دیوان شمس است و دیگری کتاب مثنوی، تقریبا هم به طور موازی با یکدیگر سروده شده اند. یعنی مولانا در 15 سال آخر عمرش، 15 سال پایانی عمرش، یک شاعر تمام عیار شد. شاعر نبود، یا اگر بود این قوه شاعری رو چندان به کار نمی گرفت، خوش نمی داشت. پس از اون برخورد استثنایی عجیب و اون زلزله‌ای که در اثر اون برخورد در وجود او افتاد و شخصیت او رو به طور کامل زیر و رو کرد، این شخصیت یکی از ابعاد و اوصاف تازه‌ای که پیدا کرد عبارت بود از شاعری. یعنی شمس تبریزی اگر هیچ اثری در این عالم نداشت، یک اثر گذاشت که به بزرگی همه عالم بود و او عبارت بود از پروردن خصلت شاعری یا احیاء این خصلت خفته در وجود مولانا. از آن پس بود که نفس او یک شعله هیولانی برکشید و اون ناطقه خفته او زنده و بیدار شد و یک مکنده‌ای و کشنده سخنی مثل صلاح الدین زرکوب قونوی و پس از او حسام الدین ارموی در محضر او نشستند و مثل یک طفل پستان جان او رو مکیدند و شیر سخن رو از او بیرون کشیدند و این چنین بود که دفتری مثل مثنوی متولد شد. در این 15 سال پایانی عمرش مولانا نزدیک 60,000 بیت شعر سرود که 25,000 بیت او به تقریب در مثنوی است و 35,000 بیت او در دیوان شمس و به صورت غزل. دیوان شمس شرح شوریدگی های مولاناست، وقتی که به معنای واقعی شاعر است و هیچ پروایی در سخن گفتن ندارد و تجربه های ناب و خالص و بی پیرایه و بی تکلف خود رو آتش فشانوار و مذاب بیرون می ریزه و شنوندگان و اطرافیان اونها رو یادداشت می کنن. اما مثنوی مال هنگامی است که مولانا یک معلم است، گویی که در کلاس درس نشسته و شاگردان در محضر او هستند و او می کوشد تا مطالب رو به اونها حالی کند، با مثال زدن، با بیانهای معلمانه با شیوه های تدریسی شناخته شده، با مثال، با حکایت و امثال اینها. و به همین سبب مثنوی یک کتاب تعلیمی دیداکتیک از آب در آمده است و شرح‌های بسیار بر اون نوشته شده است. من می‌خواهم بیشتر در باب این کتاب و محتوای او سخن بگویم. عنوان سخن من در اینجا در محضر شما این است: جبر عرفانی و اختیار اخلاقی. توضیح می‌دهم که منظور من چیست. کتاب مثنوی که گفتم یک کتاب تعلیمی است، از جهات مختلف قابل کالبد شکافی است. اما اونچه که من مصلحت می‌بینم و به جا می‌دانم که درباره او امروز سخن بگویم، جنبه اخلاقی این کتاب است. مولانا یک عارف بود. عارف به معنای کسی که چشمی به رازهای این عالم باز کرده بود و از ولایت الهی بهره داشت، بهره عظیمی داشت. معنای عارف این است. عارفان با عالمان فرق دارند. عالمان اولا علمشون اکتسابی است، یعنی نزد معلمی و عالم دیگری علم رو فرا میگیرند. ثانیاً در اثر فراگیری آنها به اسرار این عالم واقف نمیشن، بلکه در محدوده دانش آموزی و در محدوده کتابهایی که میخوانند مطلب یاد میگیرند. و سوم اینکه در اثر علم آموزی کسی برخوردار از ولایت الهی نمیشود. ولایت الهی معناش این است که کسی که ولی خداوند است، یعنی خداوند در وجود او به نحو غلیظ‌تری حاضر است. معناش این است خداوند در همه این جهان حاضر است، در ذره ذره این عالم و همه عوالم حاضر است و اصلا عالم عین حضور خداوند است. اینطور نیست که خدایی در جای دیگری باشد، گاه در دنیا بیاید گاه برود. این چنین نیست. این جهان تجلی خداوند است، محضر خداوند است، این حضور خداوند. اما خداوند در یک جاهایی حضور غلیظ‌تری دارد، در یک جای حضور رقیق‌تری دارد. اولیاء خداوند اون کسانی هستند که خدا گویی در وجود اونها حاضرتر است، به نحو علیزتری متمکن شده است و در اونجا نشسته است. اونها موجودات خدایی تری هستند. این همون معنای نزدیکتر به خداوند است. پرترند از خداوند و از ولایت او، از قدرت او. اینها اولیاء خداوندند که به دلیل باز شدن یک چشم معنوی اسرار این عالم رو میبینند. اسرار این عالم هم معناش اسرار خصوصی خانواده خداوند نیست. چون ما وقتی که صحبت از رازهای این جهان میکنیم، من گاهی دیدم، حتی مورد پرسش قرار گرفتم، افراد رازهای این جهان رو قیاس میکنن با مسائل شخصی خانوادگی. فکر میکنن که رازهای این جهان شبیه این است که هر کسی برای خودش یک مسائل پنهانی خصوصی داره و اینها رو نمیخواد دیگران بفهمن و در میان نمیگذاره با کسی. مثلا یک توافق، یک قراردادی با یک کسی بسته است، یا فرض کنید توی منزل با همسرش یک چیزی گفته است، یا توی حساب بانکیش فلان مقدار پول نشسته است و خفته است. این دلش نمیخواد این اسرار رو، این احوال شخصی او رو مردم بدانن. اسرار مردم این چیزاست دیگه. فکر میکنن وقتی ما صحبت از رازهای وجود و اسرار عالم میکنیم، یک همچی چیزایی است. خداوند یک چیزایی داره که از مردم نهان کرده و انسان با فضولی و جاسوسی فی المثل میتونه به بعضی از اونها دست پیدا کنه. حتی من دیدم کسانی که مثلا به دنبال یافتن این اسرارن و فکر میکنن یه صندوقی هست و میشه کلیدش رو پیدا کرد و باز کرد و اون اسرار رو دانست. مثلا به پاره از بندگان خوب خدا، اولیای خدا مراجعه میکنن که بعضی از اون اسرار رو به ما هم بگین. و اینا نمیدونن، فکر میکنن اسرار یه جوریه که بعضیا نزد خودشون به رهو انحصاری برداشتن و به دیگران نمیگن، بعد بهشون التماس کرد تا به انسان بگن. اینا پاک بیراه است، اصلا به طور کامل تصور باطلی است از مسئله رازهای وجود که ما از او سخن میگوییم. مولانا حرف خوبی داشت، میگفت راز جز با رازدان انباز نیست، راز اندر گوش منکر راز نیست. راز رو راز شناس میفهمه، شما راز رو بگی کسی اهلش نباشه نمیفهمه که رازی فاش شده، نمیفهمه که اصلا شما در اینجا دارید با او رازی رو در میان میگذارید. من این رو به شما بگم، توی همین کتاب مثنوی اینقدر از این رازها اومده، از همین رازهایی که خود مولانا اونها رو دریافته بود و دیده بود و چشیده بود و کشف کرده بود و درک کرده بود، و اونقدر افراد سرسری اینها رو میخونن و این رازها رو نمیشنوند و نمیبینند و نمیفهمند. لذا تلقیتون این نباشه وقتی که میگم یه رازهایی رو دیده بود و فهمیده بود، یعنی مثل اینکه یه اسرار خانوادگی خصوصی کسانی رو پیدا کرده بود مثلا، اینجور چیزها نیست. به هر حال به لحاظ شخصیتی مولانا یک چنین کسی بود، به این معنا عارف بود، یعنی ماهیت این هستی رو، این حیات رو، این رو خوب درک کرده بود. یکی از اون رازهای خیلی مهم که مولوی در مثنوی درباره اون خیلی صحبت میکنه همین قصه غفلت آدمیان است که باید اونجا بخوانید و دریابید. باری یک چهره مثنوی چهره عرفانی اوست، یک چهره دوم او چهره اخلاقی مثنوی است. به هر حال هم مولوی مرد اخلاقی بود و هم یکی از اصلی ترین پیام های همه ادیان حیات اخلاقی است. عارفان هم معلمان اخلاق بودند، و لذا شگفت نیست اگر ما در مثنوی ببینیم که مولانا همه جا به قصه اخلاق گریز میزند و میکوشد تا به ما درس اخلاق بیاموزد. لازم نیست من مثال بیارم، نمونه بگم، از بس فراوان است و مطمئنم شما شنیده اید. من به اختصار در این باب سخن میگم. شما همتون داستان اون نحوی که در کشتی نشست رو میدانید، بسیار مشهور است. اون یکی نحوی به کشتی در نشست، رو به کشتیبان نمودن خودپرست. نکته همه همین خودپرستی این آقاست. همی که نشست در کشتی در قایق، گوشو کرد به قایقران، به کشتیبان، و گفت هیچ از نحو خواندی؟ گفت لا. گفت شما صرف نحو عربی بلدی؟ گفت نه خیر. گفت نصف عمرتو شد بر فنا. گفت ول معطلی، نصف عمرت ضایع شده تو این دنیا. دل شکسته گشت کشتیبان زتاب، لیک آن دم گشت خاموش از جواب. حرفی نزد اما دلخور شد، باد کشتی را به گردابی فکند. حالا نوبت کشتیبان بود. گفت کشتیبان به اون نحوی بلند، یعنی معلوم بود که تلاطم فراوان است و امواج کشتی رو احاطه کردن، صدا به صدا نمیرسه. لذا کشتیبان داد زد بلند به نحوی، گفت هیچ دانی آشنا کردن بگو. گفت شنا بلدی؟ گفت نی، از من تو سباهی مجو. گفت کل عمرت نحوی فناستان، که کشتی غرق این گرداب هست. گفت همه عمرت رفت. وقتی این رو میگه، بعد اون وقت مولوی نتیجه گیری اخلاقی صریحی میکنه، میگه ما حدیث نحو از آن در دوختیم، تا شما را نحو محو آموختیم. محو میباید نه نحو اینجا، بدان گر تو محوی بی خطر در آبران. میگه همه حرفا رو ما زدیم که به شما بگیم که اون چه که ما لازم داریم در زندگی نحو نیست، یعنی علم به طور کلی، حالا خواه گرامر خواه هر چیز دیگری، اونم علمی که غرور بیاره، اونم علمی که پندار خودخواهی آدمی رو فربهتر کنه، این به کار نمیاد. به جاش چی باید نشان؟ محو. محو یعنی فروتنی، یعنی خودخواهی، خود رو به صفر رسوندن، خود رو هیچ انگاشتن. ما حدیث نحو از آن در دوختیم تا شما را نحو محو آموختیم. اگرم میخواید درس بخونی، درس محو شدن یعنی هیچ شدن، یعنی فروتنی بیاموز، نه درسی که تو رو خودخواهتر بکنه، بر غرور تو بیفزاید. محو میباید نه نحو اینجا، یعنی در وادی زندگی، در عالمی که اون عالم انسان سعادت رو میجوید، اونی که لازم داره محو، نه نحو. محو میباید نه نحو اینجا، بدان گر تو محوی بی خطر در آب ران. آب مرد، دریا مرده را بر سر نهد، بر بود زنده ز دریا کی رهد. باد درویشی چو در باطن بود، بر سر آب جهان ساکن بود. این یک نکته اخلاقی است که در مذهبی اتفاقا شاید بگم اصلی ترین نکته اخلاقی است که در مذهبی است. مبارزه با خودخواهی که ام الرذائل است. ام الرذائل، مادر همه بدی ها، همه مفسدت ها و رذیلت هاست. هر فساد اخلاقی، هر رذیلت دیگری رو که شما بگیرید، خواهید دید که از این سرچشمه میگیره و ریشه‌اش در اینجاست. به همین سبب هم مولوی بر این نکته انگشت تأکید بسیار نهاده است. خود عاشقی که البته یک مرتبه رفیع عرفانی است، از نظر مولوی یکی از محسناتش این است که عشق قاتل خودخواهی است. آدم عاشق به این دلیل مورد تحسین قرار میگیره، عاشقی به این دلیل نیکو و پسندیده است که خودخواهی آدمی رو محو میکنه و از بین میبره. برای اینکه هیچ انسان خودخواهی نمیتونه عاشق بشه. کسی که عاشق خودشه، این خودخواهه، این چجوری میتونه عاشق یکی دیگه بشه؟ شرط این که آدمی عاشق بشه به معنای حقیقی کلمه اینه که عاشق خودش نباشه، از خودش بتونه بگذره. نه تنها از خودش و از همه چیز که مربوطه به او و متعلقات اوست، از اینا بتونه دست برداره. به همین دلیل هم میگن که عاشق به تعبیر مولانا جمله معشوق است و عاشق مرده ای، پرده ای، زنده معشوق است و عاشق مرده ای. هر کرا جامز عشقی چاک شد، او زهرس و عیب کلی پاک شد. عاشقی که اینقدر نیکوست و مولوی این همه در تحسین او و در اهمیت او سخن گفته است، علاوه بر محسنات و نتایج نیکوی دیگری که داره، یکی از بالاترین نتایج و لوازمش همین است که خودخواهی آدمی رو پاک میکنه و از میان بر میداره، انسان رو اهل ایثار میکنه، اهل گذشت میکنه، البته خوشخو هم میکنه، خوشرو هم میکنه، همه این چیزا هست. حافظ میبینید میگه پشمینه پوش تندخو که از عشق نشنیده است بو، از مستیش رمزی بگو تا ترک هوشیاری کند. اون صوفی تندخو، بد اخلاق و ترشرو، چرا بد اخلاق و ترشرو؟ چون از عشق نشنیده است بو. اگر عاشق میشد، اگر سهمی و نصیبی از این موهبت بزرگ الهی میبرد، خوشرو میشد، برای اینکه عشق ابتهاج میاره، انبساط میاره، آزادگی درونی میاره، آدمی رو از چنگال خودش نجات میده. این اسارتی که آدمی گاهی در چنگال خود داره، او رو بر میداره، او رو مرتفع میکنه و آدمی رو باز میکنه، آزاد میکنه از این زندان خود، از این زندان خودخواهی. ایناست اون خواص و فوائدی که بر عاشقی مترتبه. و همین سبب مولوی درس اخلاق میداد. یه داستان خیلی زیبایی در دفتر دوم مثنوی هست که در اونجا باز مولوی به همین مسئله اهتمام اخلاقی میپردازد. میگوید که یک مردی بود که در دهی زندگی میکرد، شخص قلدری بود که حتی زور حاکم و کت خدای ده هم به او نمیرسید. این آمد و یک بوته خاری رو در سر راه مردم کاشت. همچون مرد درشت خوش سخن در میان ره نشاند و خاربن، ره گذریانش ملامتگر شدند، بس بگفتندش بکن اون را نکند. مدتی فردا و فردا وعده داد، شد درخت خار او محکم نهاد. هر روز میگفت فردا میکنم، فردا میکنم و نمیکرد. مردم شکایت به حاکم بردن، به کت خدای بیچاره که اون هم زور و قوتی نداشت. اون هم با التماس اومد پیش این و یک نصیحت اخلاقی لطیفی به او کرد. گفت روزی حاکمش که وعده کش، پیش آ در کار ما و پس مغش. گفت الایام یا ام بیننا، گفت اجل لا تمات لیننا. اونم گفت، از او خواهش کرد، گفت بیا بکن این بوته خار موجب آزار مردمه. باز به او هم وعده داد. بعد حاکم نشست و به او یک نکته اصیل اخلاقی گفت. گفت ببین، بذار حالیت کنم. تو که میگویی که فردا، این بدان که به هر روزی که می آید زمان، اون درخت تو جوانتر می شود و این کننده پیر و مضطر می شود. گو می دونی چه نسبت نامتقارنی بین تو و اون بوته خار برقراره؟ تو اینو فراموش کردی. روز به روز اون بوته نیرومندتر میشه، تو ضعیفتر. تو اینو حساب نکردی. پس فردا که پیر شدی بخوایم بکنی دیگه نمیتونی، دیگه نمیتونی. عجله کن، شتاب کن، بد رو هر چی زودتر باید ریشه‌کن کرد، والا ممکنه یه روزی سراغ این بوته خار بری که دیگه زورت به اون نرسه. تو که میگویی که فردا، این بدان که به هر روزی که میآید زمان، آن درخت تو جوانتر میشود و این کننده پیر و مضطر میشود. خاربن هر روز و هر دم سبز و تر، خارکن هر روز پیر و زارتر. او جوانتر می شود، تو پیرتر، زود باش و روزگار خود مبر. این رو گفت و بعد اون وقت نتیجه گیری کرد. گفت خاربندان هر یکی خوی بدت، بارها در پای خار آخر زدت. هر یکی از این خوهای بد، صفتهای رزیله که تو داری، مثل یک بوته خاریست که در سرزمین وجود تو کاشته شده. زودتر بکن، فردا و فردا نکن. هین مگو فردا که فرداها گذشت، تا به کلی نگذرد ایام کشت. تا نمردست این چراغ پرگوهر، هین فتیلش ساز و روغن ای پسر. هین مگو ما را بدون شه بار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. تا میتونی زودتر اینو ریشه‌کن کن، بردار، و الا میمانه و دیگه زور تو به او نمیرسه. او بر تو غلبه خواهد کرد. این تمام وجودت میشه یه خارزار. میتونست یه گلزار باشه، میتونست پر از قنچه و گل و برگهای لطیف و بوهای خوش باشه، ولی بدل به یک خارزار میشه و دیگه هم بیچاره میشی. به معنای واقعی کلمه دیگه از تو چاره‌ای بر نمیخیزد، نمیتوانی پس اونها بر بیای. اینم یکی دیگه از نصیحت‌های نیکوی اخلاقی مولاناست در مثنوی، که به این زیبایی، به این لطافت و به این گویایی با ما در میان نهاده است. عرض کردم من اگر بخوام قصه اخلاقیات مثنوی رو بگم فراوان است. تقریبا در هیچ دفتری و هیچ برگی از مثنوی نیست که شما به یک نکته اخلاقی لطیف و عمیق، اون هم با یه بیان شیوا و تو دل برو، برخورد نکنید. به قول سعدی گفتش به شهد عبارت برامیخته، به پرویزن معرفت بیخته. هم قربال شده با قربال حکمت و معرفت و هم با شهد عبارت برامیخته، یعنی در کمال شیرینی در اختیار شنونده و خواننده قرار میگیره. به همین دلیل هم هست که وقتی که انسان از کنار این کتاب برمیخیزه، چند صفحه‌ای رو میخونه و بلند میشه، واقعا هوس عوض شدن میکنه. یعنی احساس میکنه که این مرد دست انسان رو میگیره، میبره میبره تا دم یه گلزار معطری و به اون میگه اینجا رو بو کن، اینجوری اینجا بهتر نیست؟ آدم تو این سرزمین ساکن بشه بهتر نیست؟ به اون خوشتر نمیگذره؟ انسانتر نمیشه؟ آدمتر نمیشه؟ به حقیقت وجود خودش نزدیکتر نمیشه؟ تا اون خارزاری که معمولاً آدمیان در او زندگی میکنن و خودشون هم خبر ندارن که در چه شرایطی هستن و چگونه همه جامعه هاشون دریده، همه بدنشون خونین شده، پاره پاره شده و این رو کمال و سعادت خودشون می انگارن. به تعبیر مولانا میگه که مرغی که در آب شور زندگی میکنه، این دلیل به این دلیل است که آب شیرین ندیده. توجه فرمودید، اگه آب شیرین ببینه دیگه آب شور رو رها خواهد کرد. خب این جنبه اخلاقی مثنوی که داستان در داستان شما در مثنوی پیدا می کنید که به شما آموزش های اخلاقی میده. اما نکته مهم این است که هر تئوری اخلاقی، به تعبیر درست‌تر هر توصیه اخلاقی، یک مبنای فلسفی داره. اون مبنای فلسفی عبارت است از قبول اختیار. ما اگر برای آدمیان قائل به اختیار نباشیم، مردم رو مختار نشماریم، توصیه اخلاقی بی‌معناست. انسان مجبور رو که نمیشه توصیه کرد چنین کن چنان کن، در اختیار او نیست و او نمیتواند رفتارش رو عوض کنه. به کسی میتوان توصیه اخلاقی کرد که بتواند رفتار خود رو تغییر بده، بتواند اراده کند، بتواند تصمیم بگیرد. مسئله روشنی است. پس ما از مولوی انتظار داریم که با قصه اختیار هم تکلیف خودش رو روشن کرده باشه. شما که به ما میگه دست از خودخواهی بکش، شما که میگه این خاربونهای خاربوته هایی که در وجودت رویده، اینها رو یکی پس از دیگری به سرعت بکن و خودت رو از اونها خلاص کن، به کی اینها رو میگی؟ به یه موجود مختار یا به یک موجود مجبور؟ خیلی بدیهی است که باید مخاطب این خطاب ها موجودات مختار باشن. از اینجاست که ما وارد یه لایه عمیق تری در کتاب مثنوی میشیم. یعنی از این توصیه های ظاهری اخلاقی میریم به ژرفنا، میریم به اونجایی که ببینیم فلسفه مولانا در باب اختیار چیست. مولوی در باب اختیار خیلی حرف زده، یعنی کاملا معلومه که گریبان ذهن او در چنگال این مفهوم بوده، بسیار چالش می شده و چالش می کرده و هیچ یک از دفترهای او خالی از طرح این مسئله نیست. علل خصوص دفتر پنجم مثنوی که اگر فرصت کردید و خواندید خواهید دید که در آنجا چه توضیحات عمیق و نابی در باب اختیار داره. من این رو خدمت شما بگم، اگر کسی بفهمد اختیار یعنی چه، ماهیت انسانیت رو فهمیده است. اختیار بسیار مفهوم پیچیده و عمیقی است و عمیقا با سرشت ما عجین شده است، با ماهیت ما. آدمی به گمان من مهمترین صفت او اختیار اوست و فهمیدن این که انسان مختار است یعنی چه، ما رو به عمیق‌ترین شناخت‌ها در باب انسان می‌رساند. فوق العاده نکته مهمی است. بله، ما درک خیلی سطحی و ظاهری از اختیار داریم. اتفاقا مولوی از همین درک‌های سطحی و ظاهری هم شروع کرده تا به اون درک‌های عمیق‌تر برسه. اما هر چه شما جلو برید بیشتر این دریا رو عمیق‌تر می‌یابید و غور بیشتر رو لازم می‌بینید. به همین سبب خب ما در ورای توصیه های اخلاقی مولوی انتظار میبریم که اولا یک انسان مختار نشسته باشد، ثانیا مولوی هم توضیح مقنعی در باب اختیار با ما در میان بگذارد. در اینجا که میشود و ما میرسیم به دلیل اینکه مولانا عارف هم بوده است، با یک پیچیدگی های ویژه‌ای برخورد میکنیم که موضوع سخن من همین است. مولوی البته در باب اختیار کم سخن نگفته. همطور که عرض کردم از سطحی ترین تعریف های اختیار آغاز کرد. این که گویی این کنم یا اون کنم، بله نیم بیت دومش، خود دلیل اختیار است ای صنم. این شعر خیلی مشهوره دیگه، همه میدونن دیگه. این که گویی این کنم یا اون کنم، خود دلیل اختیار است ای صنم. در که وجدانی به جای حس بود، هر دو در یک جدول ای ام می رود. این ساده ترین بیان مولانا در باب اختیار است. میگه آدمیان دوچار تردید میشن و همین تردید نشانه اختیاره. انسان میگه این کارو بکنم یا اون کارو بکنم، اینجا بروم یا اونجا بروم. همین که شما دچار این تردید میشی، این خودش به نظر مولوی نشانه اختیار شماست. یعنی معلومه شما مجبور نیستی، معلومه شما یک موجود تکبودی تک خطی نیستی، یه ماشین کوک شده نیستی که فقط از یه طرف بتونی بری. نه میتوانی تصمیم بگیری، تصمیم تو عوض بکنی و امثال اینا. این بیان خیلی ساده مولاناست در باب اختیار. جاهای دیگه بیانهای دیگری داره که از یک سطوح بالاتری از عمق و پیچیدگی برخورداره. میگوید که خجلت ما شد دلیل اختیار. ما وقتی که یک کاری میکنیم بعد خجالت میکشیم، یا خودمون رو ملامت میکنیم، یا به تعبیر او جور استادان به شاگردان چراست، خاطر از تدبیرها گردان چراست. وقتی که میبینی معلمی تنبیه میکنه شاگردش رو، تکلیف میگذاره به گردن شاگردش، وقتی یه قاضی رو میبینیم که این قاضی داوری میکنه و بعد یه مجرمی رو تنبیه میکنه به زندان میافکنه، همه اینها نشانه این استش که اختیاری در کاره. اگه اختیار نبود قضاوت یعنی چه؟ اگه اختیار نبود تنبیه و مجازات یعنی چه؟ اگه اختیار نبود تردید یعنی چه؟ شرم یعنی چه؟ هیچ کدوم اینا دیگه معنا پیدا نمی‌کنه. واقعا شما در این جهان اگر نگاه بکنید، بیشتر اینستیتوشن، بیشتر نهادهایی که در این جهان پدید آمده به دلیل باوری است که ما به اختیار داریم اینها رو پدید آوردیم. اگه باور نداشتیم این چیزها رو ایجاد نمی‌کردیم. شما زندان ایجاد کردید، قوه قضاییه ایجاد کردید، پلیس ایجاد کردید. اینا به دلیل اینکه مردم مختار میدونید، که هم اون پلیس رو مختار میدونید، هم اون کسی که کار بد میکنه و پلیس مناسب بره مچ اون رو بگیره و همون قاضی که اون، اینا به دلیل اینکه مردم مختار میدونید، که هم اون پلیس رو مختار میدونید، هم اون کسی که کار بد میکنه و پلیس مناسب بره مچ اون رو بگیره و همون قاضی که اونجا نشسته و همون اون زندانبانی که اونجاست و تمام نهادهایی که حول و حوش این، تمام این همه درسایی که تو دانشگاه میدن و حقوق میآموزن و غیره، اینا هم مربوطه به آدمای مختار دیگه. ولی اگر بنا بود آدمیان مختار نباشن، بحث حقوق نبود، بحث تکالیف نبود، بحث قضاوت نبود، پاداش نبود، کیفر نبود، هیچی حرفا نبود. اینا همین چیزایی است که مولوی هم در واقع به اینا اشاره میکنه و میگه که اینا وجود داره و بنابراین ما یه اختیاری داریم. اینها نشان میده که ما از اختیار بهره مندیم و نمیتوانیم انکار بکنیم مختار بودن خودمان رو. خب این یک مطلب. این رو شما بگذارید بیاید سراغ بعد دیگر شخصیت مولانا که عبارت است از بعد عرفانی او. من برای شما عرض کردم که عارف یعنی چی؟ عارف یعنی کسی که رازدان وجود است، محرم اسرار الهی است و ولی خداوند است، یعنی حضور خداوند نزد او علیستر و قویتر است. این معنای عارف است. عارف یکی از احوالی که داره این است که هیچ چیزی رو تو این دنیا نمیبینه جز خداوند رو. اصلا اونجایی که به خدا نگاه میکنه، در اونجا هیچ موجود دیگری جرأت ابراز وجود نداره. در همه جا خداوند رو میبینه و بنابراین هیچ جا هیچ موجود دیگری رو نمیبینه. یه رباعی خیلی زیبایی داره مولانا. این رباعی رو من ندیده بودم تو رباعیات مولانا، این توجه نکرده بودم تا یه خانم آمریکایی که اونم گاهی پای درسای من در هاروارد که در واقع مولانا درس میدادم میامد، اومد یه روز به انگلیسی اون رباعی رو برای من خوند تا بعد من در رباعیات مولانا رفتم و پیدا کردم. خیلی اگر الان فراموش نکرده باشم و به یاد بیارم براتون میخونم. مضمون خیلی زیبایی داره. خلاصه این است، میگوید که گل هست اینجا، شراب هست، همه چیز هست. اگر تو نباشی اینا به چه کار من میاد؟ اگرم باشی اینا به چه کار من؟ خوب گوش میکنید. خیلی این سخن لطیفه دیگه، خیلی لطیف است. به نظرم از این لطیفتر نمیشه گفت. همه چیز هست، هر نعمتی، هر لذتی که شما فکرشو بکنی اونجاست. خب بی تو که اینا صفا نداره، مزه نداره، با تو هم صفا نداره. یعنی وقتی تو باشی من چرا به اینا نگاه کنم؟ گر شبی در خانه جانان مهمانت کنن، گول نعمت را مخور، مشغول صاحب خانه باش. یعنی اگر کسی به در و دیوار هنوز نگاه کنه و به تابلوها و به اینجور چیزا، معلوم زیبایی صاحب خانه رو درک نکرده. اما اگر محو جمال او شد، یه چیز دیگه برای او جلوه نخواهد کرد. توان گفت این با حقیقت شناس. قصه خیلی زیبای سعدی در بوستان داره دیگه، اونجا میگه که یکی خورده بر شاه غزنین گرفت، یعنی بر شاه محمود، بر شاه محمود غزنوی، یکی خورده بر شاه غزنین گرفت که حسنی ندارد عیازه شگفت، گلی را که نه رنگ باشد نه بوی، حرام است سودای بلبل بروی. تو چرا عاشق این عیاز شدی که چندان حسنی هم نداره؟ به محمود برد این حکایت کسی، بپیچید زندیشه بر خود بسی، که عشق من ای خواجه بر خوی اوست، نه بر قد و بالای نیکوی اوست. بعد داستان رو سعدی ادامه میده. یک صحنه ساختگی سلطان محمود به وجود میاره. شنیدم که در تنگنایی شتر بیفتاد و بشکست صندوق در، سواران پی در و مرجان شدند، به یغماز سلطان پریشان شدند، نماند از وشاقان گردن فراز کسی در قفای ملک جز عیاز. چو سلطان نظر کرد او را بدید، ز دیدار او همچو گل بشکفید. بدو گفت که سنبلت پیچ پیچ، ز یغما چه آورده ای؟ گفت هیچ، منم در قفای ملک تاختم، ز خدمت به نعمت نپرداختم. خلاف طریقت بود کولیا، تمنا کنند از خدا جز خدا. تو که از دوست چشمت بر احسان اوست، تو در فکر خیشی نه در فکر دوست. توان گفت این با حقیقت شناس، ولی خورده گیرن اهل قیاس. حقیقت شناس یعنی عارف، اهل قیاس یعنی علما و متکلم. میگه حرفو با عرفا میشه گفت، ولی اهل علم و اهل فضل خورده میگیرن. توان گفت این با حقیقت شناس، ولی خورده گیرن اهل قیاس. پس آسمان و زمین چیستن؟ بنی آدم و دام و دد کیستن؟ پسندیده پرسیدی ای هوشمند، بگویم جوابت گرایت پسند، که دریا و هامون و کوه و فلک، پری و آدمیزاد و جن و ملک، همه هرچه هستند از آن کمترند، که با هستیش نام هستی برند. مولوی از این البته خیلی قوی تر در این باب سخن گفته است، خیلی قوی تر، که وقتی که خداوند می آید و با تمکین در جان عارف می نشیند، هیچ چیزی که در آنجا جرأت عرض وجود نداره، همه چیز محو میشه. مثال‌های زیبایی که از مثال‌های زیبای مولانا اینه: پیش شیری آهوی مدهوش شد، آهوی مرتبه مواجه شد با شیر، تفلک چنان ترسید، چنان مرعوب خوش شد همجا. پیش شیری آهوی مدهوش شد، هست او در هستیش روپوش شد. حالا این تعبیر رو شما ببینید خیلی عالیست. میگه تمام هستی شیر اومد هستی آهو رو گرفت، یعنی آهو هم خودش رو جزئی از شیر میدید در اونجا دیگه، اصلا خودش رو نمیدید، اصلا محو شده بود در اونجا، نفی شده بود، صفر شده بود، و به این ترتیب میخکوب شد، مستسبع شد، همونجا ماند و اصلا مجال گریز نه، نمیدونست اصلا به گریزه، نمیتونست بود. فکر خودش دیگه، خود او محو شده بود در خود شیر. توجه میکنید تعبیری که مولوی بارها در مصدری اوال خداوند رو و کل این وجود رو به شیر تمثیل کرده، و ما آهوان بیچاره‌ای که گاهی عارف که مواجه او میشه خشک میشه، حتی از خودش هم غافل میشه، درست به همین معناست و به همین دلیله. در کف شیر نر خونخاره ای، غیر تسلیم و رضا کوچاره ای، او ندارد خواب و خور، چون آفتاب روح ها را میکند بی خورد و خواب، که بیا من باش یا هم خوی من، تا ببینی در تجلی روی من. بارها این مثال شیر رو داره. خوش بسوز این خانه را ای شیر مست، خانه عاشق چنین اولاتر است، تا نسوزم که خنک گردد دلش، ای دل من خاندان و منزلش. خانه خود را همی سوزی بسوز، کیست آن کس که بگوید لا یجوز؟ در واقع کسی از خودش چیزی نداره، خانه‌ای نداره، مالکیتی نداره. ما حالا ظاهراً از روی غفلت، از روی جهالت میگیم ما مالک خودمون هستیم، ما هستی داریم. ما چی داریم؟ ما جز الف که از خود ندارد هیچ هیچ، میگه ما مثل الف که نقطه نداره، هیچی نداره، ما مثل الفیم، هیچی از خودمون نداریم. و تمام این واقعیت ما، ماهیت ما، مالکیت ما در واقع از آن خداوند است. یه چنین چشمی برای عارف پیدا میشه. اینا وقتی که به عشق هم میپرداختن، باز یکی از اوصاف عاشقی همینه دیگه. مولوی چی میگه؟ شاعرهای دیگه ما هم میگفتن یک کسی که عاشق یک کسی دیگریست، هر جا و هر کی رو نگاه میکنه اونو میبینه، معشوق خودش رو میبینه. بس که در چشم جسم فکار و چشم بیمارم تویی، هر که پیدا میشود از دور پندارم تویی. واقعا اینطوریه، یعنی وجود عاشق از معشوق چنان پر میشه، اینو بهش میگن وحدت شهود، که به هر چه نگاه میکنه همون معشوق خودش رو میبینه. عارف به حقیقت وقتی که عاشق خداونده و به حقیقت عشق الهی در جان او نشسته است، نه به تقلید، نه به طور مصنوعی، یک پارچه شعله ور از عشق بودن است، در اون صورت هیچ موجود دیگری در نظر او نمیاد. واقعا این جهان رو یک پارچه پر از خداوند میبینه، یک پارچه پر از خداوند میبینه و خودش رو در دستان خداوند میبینه. تعبیر مولوی اینه، چون قلم در پنجه تقلیب رب، مثل یه قلم که خدا به دست گرفته و به هر طرف که میخواد این قلم رو میگردانه، به این سو یا به اون سو، این واژه رو مینویسد یا آن واژه رو، گویی که این قلم از خود هیچ اختیاری نداره، اصلا هیچ وجودی نداره، همه چیز از جای دیگری میاد و او تحت تصرف مطلق خداوند است، تحت تصرف مطلق معشوق خیشتن است. ابیات خیلی زیبایی که در دفتر اول مثنوی هست، پارهش رو مطمئنم شما شنیدید، که میگوید که ما تو چنگیم و تو زخم میزنی، زاری از ما نی تو زاری میکنی، ما تو شطرنجیم اندر بردومات، بردومات ما ز توست ای خوش صفات، ما همه شیران ولی شیر علم، حملمان از باد باشد دم بدم، حملمان پیدا و ناپیداست باد، جان فدای اون که ناپیداست باد. این مثال خیلی مثال گویاییست، واقعا دیدم خیلی ها این رو نقل میکنن، خیلی هم معنا داره دیگه. شیرهایی رو دیدید که روی پرچم ها میکشیدن، دیگه شمشیر به دست شیره، در زمان قبل از انقلاب هم از این شیرها فراوان روی پرچم ها. اینو میگن شیر علم، یعنی شیری که روی پرچم کشیدند و شمشیری هم به دست. وقتی که باد میوزه به این پرچم، این شیر تکان میخوره و گویی که با این شمشیر داره حمله میکنه. چه حمله ای؟ چه شیری؟ چه شمشیری؟ ما همه شیران ولی شیر علم، حملمان از باد باشد دم بدم. اون باده که به این پرچم میوزه و گویی ما شیرهای توخالی خالی بندی میکنیم و حمله میکنیم، حمله ای نیست، جانی در این شیر نیست، هیچ چی نیست. حملمان پیدا و ناپیداست باد، جان فدای اون که ناپیداست باد، باد ما و بود ما از داد توست، هستی ما جمله از ایجاد توست، لذت هستی نمودی نیست را، عاشق خود کرده بودی نیست را، لذت انعام خود را وا مگیر، نقل و باده و جام خود را وا مگیر، ور بگیری کیت جستجو کند، نقش با نقاش چون نیرو کند، نقش باشد پیش نقاش و قلم عاجز و بسته که کودک در شکم. این نجبر، این معنی جباری است، ذکر جباری برای زاری است. به این دوتا مثالی که مولوی اینجا زده شما نگاه کنید، یکی ما شیر علمی که توضیح دادم، یکی ما نقشیم به دست نقاش، نقاش هر طوری که ما رو می نگارد، هر جوری که میخواد نقش چه اختیاری داره از خودش، چه جوری میتونه ابراز وجود بکنه، بگه مرا اینطوری بکش، مرا اونطوری بکش، نقاش دیگه. کودک در شکم، کودکی که در جنین است، در رحم مادر است، دست و پا بسته، بی اختیار، بی خبر از همه جا. و مولوی میگه این که میگوین خداوند جباره، معناش همینه، یعنی نسبت او با آدمیان و با این عالم نسبت نقاش و نقشه. او نقاش، ماها نقشیم. به همون صورت زشت یا زیبا که او خواسته ما رو کشیده، ما رو آفریده. و شما ببینید که یک نقش در مقابل نقاش چه اختیاری داره. به صدها بیان این نکته رو مولوی در مثنوی آورد. یعنی وقتی که اون شور عرفانی بالا میگیره و اون بینش عمیق در جان عارف می‌نشه و خداوند جهان رو همه جا از خداوند پر می‌بینه، دست اون نقاش ازل رو در کشیدن این نقش ها در کار می‌بینه، بی اختیاری نقش رو در مقابل نقاش به چشم درون مشاهده می‌کنه، در اون صورت این کلمات بر زبان او جاری میشه که بر بگیری کیت جستجو کنن، نقش با نقاش چون نیرو کنن. نقش چجوری زورش به نقاش میرسه، چجوری میتونه در مقابل نقاش ابرازی وجود بکنه. خب شما حالا استشمام میکنید مطلبی رو که من میخوام بگم، یعنی همون چیزیست که من اسمشو میذارم جبر عرفانی. تکه اولی که گفتیم اسمش بود اختیار اخلاقی. شما سخن از اخلاق میگین، توصیه اخلاقی میکنید، لازمش و پیشفرزش هم مختار بودن انسان است. بدون فرض اختیار، فرض اخلاق و درس اخلاق نامعقول است. این نکته اول. نکته دومی که الان اشاره کردم این است که شما یه عارفید، حالا دیگه معلم اخلاق نیستید، نگاه عرفانی بر شما غلبه میکنه. نگاه عرفانی چنان که گفتم معناش این است که این جهان رو پر از حضور خدا میبینید، به طوری که جا برای هیچ چیز دیگری باقی نمیمانه، برای هیچ چیز دیگه باقی. همه موجودات هیچ کارند، حتی خود آدمیان، و آدمیان نسبتی که با خداوند نقاش دارن نسبت نقش است، بی اختیارن، هیچ کاره این عالمن. به تعبیر جامی گفت من و تو این میان کاری نداری، به جز بیهوده پنداری نداری، پندار بیهوده فکر میکنیم کاری هستیم، کاری میکنیم. نخیر، این چنین نیست. این نگاه دومه. این دومی با اولی چجوری جمع میشه؟ یه نفری که در یک حال عارف است و آدمی رو هیچ کاره میبینه در این عالم، و در یک حال دیگه یک عالم اخلاقی است و لازمه اخلاقی بودن است که آدمی رو مختار و همه کار ببینه. مولوی خودش به این تعارض یا به این تناقض آگاهی داشته، این رو خوب درک میکرده که یک خواننده هوشمند کتاب او این تنشن، این تنش رو خواهد دید. به همین سبب هر جا فرصت داشته در تقویت مواضع اختیارگرایانه کوشیده، ولی از طرف نمیتونست از عرفان، از دیدن خدا هم دست برداره. اونم یک مقوله عظیمیست و تمام شخصیت او رو تشکیل میداد، او رو چگونه ترک بکنه. به همین سبب او هم کوششی کرده برای اینکه این دوتا رو با هم جمع کنه و تعارض ظاهری رو از بین اینها برداره. خب وقتی که در باب جباریت خداوند سخن میگه، که من پاره از ابیاتش رو براتون خوندم، اونگاه میگوید که بعضی ها از این حرفای من بوی جبر میشنند. اینو خودش میگه. اول سعی میکنه که توضیحات ساده‌ای بده، میگه این نه جبر، این معنی جباری است. من نمیخوام بگم ما موجودات مجبوری هستیم، میخوام بگم خداوند جبار است. جبار بودن خداوند هم معناش این استش که ما باید بدونیم زورمون به خدا نمیرسه، ولذا حد خودمون رو بشناسیم. ذکر جباری برای زاری است، برای اینکه در شما ایجاد خضوع بکنه، ایجاد عبودیت بکنه، شما رو به تضرع واداره و شما بدانید که چقدر کوچکید نزد اون خداوند جبار و او اگر بخواهد همه کار میتواند بکند، قدرت مطلق است. گرز جبرش آگهی زاریت کو، جنبش زنجیر جباریت کو. این یک توضیح که مولوی میدهد. توضیح دومش یه استفاده اخلاقی دوباره از این مسئله میکنه. میگوید که خیلی خوب، فرض کنیم که خداوند جباره، فرض کنیم که به ما زور میگه، فرض کنیم که ما در مقابلش ناتوان مطلقی، هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. اگر این طوره و اگر شما خوشت نمیاد از این، پس شما زور نگو به دیگران، یه چنین نتیجه گیری میکن. بر تو میبینی که پایت بسته اند، بر تو سرهنگان شهر بنشسته اند، پس تو سرهنگی مکن با عاجزان، زانی که نبود راه و رسم عاجز آن. تو نکن، اگه خدا هم داره به فرض کار بدی میکنه و تو احساس میکنی ناخوش آیند دیدن اون رو، تو مرتکب این کار ناروا نشن. اما اینا جوابایی نیست که مولوی رو خواننده هوشمند او رو راضی بکنه. این است که مولوی حالا یک گام بلندتر برمیداره و از موضع میگوید که چه معنا داره که شما اصلا اسم جبر میارید در وسط؟ چه جبری؟ لفظ جبرم عشق را بی صبر کرد. میگه اینجا دیگه من عاشق دارم جوش میارم، دیگه بی صبر دارم. شما که اسم جبر میاری، من دیگه دارم بی صبر میشم، من نمیتونم تحمل بکنم. وان که عاشق نیست حبس جبر کرد. میگه اصلا عاشقان طالب جبرند، عاشقان طالب جبرند و این اون جبری نیست که مظلوم است، این یه جور جبر دیگریست، خیلی هم مطلوب است، خیلی هم ممدوح است. ور بود این جبر، جبر عامه نیست، جبر اون اماره خودکامه نیست. جبر را ایشان شناسنده ای پسر، که خدا بنهادشان در دل بسر. بر تو دیوار است و بر ایشان در است، بر تو سنگ و بر عزیزان گوهر است. میگه تو اصلا نمیدونی جبر چیه، بیا بشین تو برات معنا بکنم. جبر یعنی یه بیگانه‌ای بر آدمی فرمان براند، اما اگر اون بیگانه نیست و خودیست، این که دیگه جبر نمیشه. فرض کنید شما خودتون بر خودتون فرمان برانید، این اسمش جبره. میگید من خودم مجبورم در دست خودم، اسیرم در دست خودم، یه خودتون این دیگه داره این کارو میکنه. حالا فرض کنید یه کسی باشه، نه تنها مثل خودتون باشه بلکه از خودتون خودترم باشه، اگه اون بر شما فرمان برانه، این جبر میشه؟ نمیشه دیگه. لفظ جبرم عشق را بی صبر کرد. میگه برای عاشق معشوق خودتر از عاشق است، یعنی نسبت به عاشق او از خود عاشق نزدیکتر است. بنابراین جبر عاشقانه در واقع جبر نیست. ببینید یه تعبیری داره در دیوان شمس، مولانا میگه چی؟ در دو چشم من نشین، ای آن که از من منتری، تا قمر را وانمایم که از قمر روشنتری. یک موجودی هست که از من منتره، از خود ما خودتره. اگر چنین موجودی به فرض همه وجود ما را احاطه بکنه و پر کنه و بر سر ما فرمان براند، ما نمیتونیم اسم جبر بیاریم، برای اینکه جبر یعنی قهر بیگانه، نه قهر خودی. کسی که عین ماست بلکه از خود ما به ما اولاتر است، چنین موجودی بودنش در ما و حضورش نزد ما و قهر و غلبش بر ما اساسا جبر محسوب نمیشه. و بعد مولانا میگه که در عاشقی همیشه این اتفاق میفته، همیشه این اتفاق میفته که معشوق خودتر از عاشق است، نسبت به عاشق از خود او به او نزدیکتر است، حاضرتر است نزد عاشق. و عشق حقیقی یک چنین چیزیست، یعنی عاشق و معشوق در واقع دو موجودند اما یک هویت دارند، دو موجودند اما یک شخصیت و هویت دارند، و به ترتیب اصلا بین این دو تا نمیشه شما فاصله قائل بشید. و وقتی یکی بر دیگری فرمان میراند، بیگانه ای فرمان نرانده است، کسی است که خودش بر خودش فرمان، منتها وجود عاشق بست پیدا میکند، وجود معشوق هم بست پیدا میکند، یعنی عاشق رو هم فرا میگیرد، یک چنین فراخنایی در وجود اینها اتفاق میفته. خب اگر ما این تحلیل رو از مولوی بپذیریم، یعنی بفهمیم که به نظر من نکته خیلی لطیفی است که یه جبری داریم به نام جبر عاشقانه، که این جبر عاشقانه اساساً کلمه جبر رو در اونجا به کار بردن استعمال نابجایی است و ما باید دنبال یه واژه دیگری بگردیم که نتواند مورد سوء فهم قرار بگیره. اگر اینطور باشه، و وقت در اون صورت بخشی از موضوع شاید حل شده باشه، بخشی از این گره باز شده باشه. و اون که آره، نزد عارف، نزد عارف عاشق همه جا و حتی وجود آدمی از خدا پر است، اما این پر بودن به معنای قهر و غلبه بیگانه نیست و لذا اون جبر مذموم لازم نمیاد. اما همه مسئله واقعش این استش که با این بیان حل نمیشه. کسی چون مولوی معتقد است که اساسا این احوالاتی که آدمیان نسبت به خدا دارن، اینا عقلی نیست، اینا احساسیه، تجربیه به اصطلاح دقیق. به همین دلیل هم در همون ابیاتش میگه گر تو جبرش را نمیبینی مگو، ور همی بینی نشان دید کو. میگه هی نگو خدا جباره، خدا به ما زور میگه، ما ها مجبوریم، در چنگال و اسیریم. این مربوط میشه به تجربه تو. آیا تو خداوند رو یه جوری یافتی که جا رو بر تو تنگ کرده، یا او رو یه جوری یافتی که مجال رو برای تو باز و فراخ نهاده است؟ آدمیان در تجربه های مختلفی که با خدا دارن، این داوری هاشون متفاوت خواهد باری. نتیجه‌ای که من میخوام بگیرم چند تا، یکی این که شما رو حساس کنم نسبت به این مسئله که در تاریخ عرفان ما وجود داشته و همچنان هم هست، و شما رو ترغیب کنم برای اینکه به خواندن این کتاب الهامی بپردازید و اگر رسیدید برای خودتون یک داوری پیدا بکنید. و دوم این که به شما عرض بکنم که غلبه اندیشه عرفانی گاهی میتواند جا رو بر اندیشه اخلاقی تنگ بکنه. این نکته مهمی است. عموما چنین میپندارن که عرفان به اخلاق کمک میکنه و انسانهای عارف همه انسانهای بسیار اخلاقی هست، همطور هم هست در عمل، ولی به لحاظ تئوریک یک مشکلی در اینجا وجود داره و من اون مشکل تئوریک رو کوشیدم اینجا باز بکنم. مشکل تئوریک این است که در عمق تئوری عرفانی یه جور جبر، ولو جبر عاشقانه نشسته است. این جبر عاشقانه با اختیار اخلاقی و اخلاق مختارانه منافات دارد و تأکید بر یکی میتواند دیگری رو لاغر و رنجور بکند، و لذا حفظ تعادل میان این تو از اون واجباتی است که معمولا عمل کردن به این واجب آسان هم نیست. سومی هم این که این عالم عالمی است که به هر حال هر کسی نصیبی داره دیگه. بعضیا از این یکی نصیب پیدا میکنن، بعضیا از اون یکی نصیب پیدا میکنن، هر کدومش هم باشه خیلی خوبه. بعدیش اینه که آدم هیچ کدومش نباشه، یعنی نه جبر عاشقانه داشته باشه نه اختیار اخلاقی. خب اون دیگه چی میشه؟ خیلی چیز نامربوطی میشه، خدا نکنه که اون چنان بشه. خیلی ممنونم از حسن اصغا و تحمل شما و منتظر شنیدن نکته های نیکوی شما هستم. و السلام علیکم و رحمت الله.
زمین تشکر مجدد از دوستان و تشکر بسیار زیاد جناب دکتر سروش. در مقدمه باید میگفتم، حالا اضافه بکنم که این فرصت رو کانون فرهنگی حافظ ایجاد کرد که خدمتتون باشیم و انشاءالله این سعادت باشه که اساتیدی این چنین که در حال در آلمان هستن بتونیم استفاده بکنیم از حضورشون و همه فیضی ببریم. این فرصت باقی مونده رو با عزتون به دو قسمت آقای دکتر عزیز فرمین تقسیم بکنیم. یکی مطالبی است که دوستان در رابطه با همین سخن ایشون و مولوی مایل هستن، چه به صورت نظری هستش چه به صورت سوالی هستش مطرح بفرمایید که در خدمتتون هستیم. و بعد از اون هم یک فرصتی رو می‌ذاریم برای دوستانی که سوالاتی خارج از این مقوله دارن. البته اون هم سعی میکنیم از توش یه تعدادی رو انتخاب کنیم چون سوال خیلی داریم، ولی یه تعدادی رو انتخاب بکنیم که به حال مورد نظر و توجه تعداد بیشتری از حاضرین باشه و پیرامون اون بتونیم نظرات جناب آقای دکتر سروش رو باهاش آشنا بشیم. حالا در رابطه با مولوی
ممکنه بعضی هم هیچ سوالی نداشته باشه.
بله همون به موضوع دوم دست اونم نداشته باشه
دیگه. مقوله سومی هم هست.
بفهمید آقای
دکتر، در مقایسه غزالی و مولوی اشاره به دو جایگاه به اصطلاح روحی روانی این ها کرده حالت ترس غزالی رو اشاره داشتید و شادی و برفخشی روحیه ایشون. من میخوام در این مقایسه بپرسم که مقایسه شما آیا اون نگاه بیشتر به جبر داشت با مفهومی که امروز شما گفتید، یا باز اون یه مقوله سومی میشه که رفتی به اون جبر عاشقانه یا اختیار اخلاقی که مولوی اینجا اشاره کرده اما به غزالی نداره، یه مقوله سومی رو شدت میترسده خودشو در چنگال به هر حال خداوند میدیده، لبخندش باید کمتری داشته و اون مفهوم شکر رو کمتر بشه نزدیک میشه.
نه، غزالی بعید است که خوفش رو ما بتونیم یه نوع خوف عاشقانه محسوب کنیم. اون شاید نامش رو جبر خائفانه بگذاریم، ولی شاید هم اسم جبرم نیاریم در اونجا. گرچه که غزالی به هر حال پیرو مکتب اشعری بود و در اشعریت اندیشه جبر بسیار پررنگه، خیلی غلیظ و قویه و از خوف عاقبت، از سوء عاقبت میترسید و در این حال علاجی هم برای او نمیافت، برای اینکه به قول حافظ میگفت سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت و خداوند میتواند این چنین بکنه. خوف او یه چنین خوفی بود که عاشقانه نبود، قدری هم آمیخته به جبر بود و مرعوب اقتدار و هیبت حضرت حق بود. چنین وضعیتی داشت، مثل کسی که در مقابلی دریای بزرگی ایستاده و تمام اندامهاش می لرزه از خوف اینکه در این دریا بیفته و دریا آه و زاری و تضرع او رو بشنود و وقعی نگذارد و استخوان‌های او رو خرد بکند و نهنگ‌ها رو در کام بکشند و هیچ کس هم به فریاد او نرسه. چنین تصویری از هستی برای او. غزالی خب نه، با این هستی و با خدای این هستی عشق می‌ورزید و اون فرح و انبساط و ابتهاجش هم محصول همین عاشقی بود. اما وقتی که به تحلیل عقلانی می‌نشست، به هر حال در این عاشقی یه جور جبری هم می‌دید، اما این جبر رو مورد استقبال قرار می‌داد و می‌گفت اصلا گرانبهاترین متاعی که یک عاشق میتواند هدیه به معشوق خودش بکنه اختیارشه. ای برد اختیارم تو اختیار مایی، من زعفران عشقم تو لاله‌زار مایی. اصلا گرانبهاترین هدیه‌ای که عاشق به معشوق خودش میده اختیارشه. میگه دیگه از این پس من از خود اختیاری ندارم، دیگه مثل قلم در دست تو، گر مرا ساغر کند ساغر شد، گر مرا خنجر کند خنجر شد، هر چه با من میخواهی بکن. این شأنیست که عاشق نسبت به معشوق داره، یه جبری مختارانه هم میشه، یعنی به اختیار خود اختیارش رو وامینه و وارد وادی جبر میشود. جبرای دیگر رو در واقع مولانا معتقد است که به تعبیر او جبران اماره خودکام است، یعنی یه عده‌ای زیر جبر و فشار هوای نفسن، خواهش ها و شهوات و غضب و تحریکات نفس خودشون هستن، اونم یه جور جبریه، اما اون جبر عاشقانه نیست، اون جبر خائفانه نیست، هیچ کدوم اینا نیست و همون جبر مذمومی است که از او باید رهایی جست.
اصلا که از جبر و اختیار برداشت من تا به حال اینطور بود که من جبر را هیچ وقت به معنی ظلم و تعدی خداوند نسبت به خودمون تلقی نمی کردم. من برداشتم از جبر این بود که برنامه زندگی ما از ابتدا تا به انتها یک برنامه پیش نوشته شده ای هست، یعنی از قبل به صورت اجبار این برنامه نوشته شده، نه اینکه به ضرر ما باشه، خداوند این برنامه رو برای ما تعیین کرده، حتی اختیاری هم که ما داریم قسمتی از همون جبره. برداشت من این بود، یعنی آیا واقعا ما این اختیاری را که داریم از قبل، میخوام ببینم از قبل این اختیار برای ما تحلیلی و برنامه ریزی شده بوده است، یا اینکه نخیر ما این اختیار را بدون تحلیلی و بدون اینکه اجباری در کار بوده خودمون میتونیم حرکت بکنیم و تصمیم بگیریم.
نه، سخن شما صحیحه، اینا همه طراحی خداونده، طراحی خالقه، منتها اون چه که شما میفرمایید آره اسمش جبر نیست، اسمش مدیریته. خداوند مدیر این عالمه و مدیریت او اقتضای طراحی میکنه، که یعنی او تعیین میکنه دنیا چجوری باشه. ما که نبودیم، به قول مولانا ما نبودیم و تقاضا من نبود، ما نبودیم، هیچی از ما وجود نداشت و عقل ما نبود، خواهش ها و خواسته های ما نبود، هیچی نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود. لذا خداوند خودش تدبیر کرده، گفته من یه چنین جهانی میخوام بیافرینم که در این جهان مثلا مرد باشه، زن باشه، کبوتر باشه، گنجشک باشه، اسب باشه، فیل باشه، اینا رو ماها اختیار نکرده، هیچ کسی هم اختیار نکرده. و ضمناً آدمیان از یه درجه محدودی از اختیار هم برخوردار باشن، این هم جزء طراحی خداوند، این درسته. منتها اونایی که صحبت از جبر میکنن، به توضیحی که گفتم، اونا در واقع میگن دنیا رو فقط خدا پر کرده، اصلا چیز دیگه وجود نداره، بقیه همه یه وجود پنداری دارن، خیالی هن. توجه میکنین خودشون خیال میکنن یه کسی هن، یه کاری هن، یه اختیاری دارن، اینا وهمه، به اصطلاح در دایره اوهام و اعتباریاتشون، اونا حرفشون اینه. و الا انسان اگر بخواد تصویر عاقلانه نسبتا صحیحی از این جهان بده، همینه که دنیای مدیری داره و این مدیر مردم رو مجبور نکرده بلکه مختار آفریده، و اصلا طراحی این دنیا دیزاینش هم با اون بوده، اونا رو هم ما خیلی نمیتونیم دربارش حرفی بزنیم، یا بلکه هم اگه نظر ما رو میپرسیدن خیلی هم بدتر از این میشد که الان هست. به هر حال این نظر خداوند، طراحی اونه، و شروری هم که تو این عالم پیدا شده دیگه لازمه وجود ماده است، یعنی کارش نمیشه کرد. توجه میکنید، یعنی اگه بدن انسان مثلا ساختارش اینه، خب این ساختار بالاخره رو به مرگ میره، یعنی از هم میپاشه. توجه فرمودید، یعنی که یک موجودی که مرکب از اجزای مختلفه بالاخره یه روزی از هم میپاشه. به قول مولانا آن جهان جز باقی و آباد نیست، زان که ترکیب وی از ازداد نیست. یه دنیای دیگه خدا داره که آباد همیشه، باقی هم هست، چون مرکب از ازداد نیست. اما این جهان هر ترکیب رو که شما این ساختمون رو نظر بدید، این بدن ما رو، این وجودات ارگانیک رو در نظر بدید، اینا یه چیزایی که با هم سازگار ندارن را فلان کنار هم نشستن، ولی همین که رها بشه وقت اینا از هم دیگه جدا میشن دیگه، و لذا پاشیدن، مردن و تجزیه شدن در ذات این موجودات ارگانیک نهفته است. مرگ در کمینشون نشسته، اصلا توی ساختارشون کار گذاشته شده و غیر قابل اجتنابه. و بسیاری از چیزها در این عالم یه چنین، این همون طراحی خداوند، یعنی خداوند از وقتی که طراحی کرد که بدن آدمی این ساختمان رو داشته باشه، مرگ رو هم براش طراحی کرد و خیلی چیزایی. وقتی هم مرگ رو طراحی کرد، غم و غصه به دنبالش میاد، چون بالاخره اون بازماندگان عواطفی دارن، خود شخص که طالب بقاء خودشه عواطفی داره، لذا این شروع در این عالم پیدا میشه و همتا دامنش هم گسترده میشه، یعنی امور ناگوار به اصطلاح و امثال اینا دیگه. آره اینا اسمش میشه مدیریت این عالم. و جبر هم نباید به اینا گفت، نخیر، منظور از جبر اینا نیست.
از
خواهم
که
مثلا
این که مولانا در قبال اون نظریه خودش داره که این که ما منقوش در این نقاشی شده خدا هستیم و از طرف دیگه هم ما اختیاردار خودمون هستیم یا حق اختیار داریم، انتخاب داریم، خب مسلمه یه تناقض‌گویی بوده که خاصه خوش رو در قالب همین جبر و جبباری خدا پاسخ داد. من فکر میکنم ما اگه جباری خدا رو کنار بذاریم، مثلا در بارش بحث نکنیم، بحث در خود تو این نظریه بدیم که از طرفی ما محکوم هستیم به اون چه که نقاشی شدیم و از طرفی هم در مقابل این که ما اختیار داریم، خب اینا مسلمن هر دو شور در نمیاد، چون اگر نقاشی شده باشیم، یعنی طراحی شده باشیم، خب اون چه که باید باشیم، خب در روز قیامت با اون اعتقادی که داریم در مقابل حضرت حق پاسخ باید بدیم نسبت به اعمالمون و یا حتی به کارهای نیکمون، خب طبیعتاً که مختوم شده است. یعنی اگر امام حسین در راه دین شهید شد، خب برای چنین نقاشی شده بود که اینطوری بشه. شمر در مقابلش که قاتل اون بود، نقاشی به این کار شده بود. پس بنابراین من فکر میکنم اون پاسخ در مقابل پاسخ این دو تناقض با اون مسئله جباری شده، خب اون جباریت این بحثی جداست در مقابل اختیار. اینو خیلی دلم میخواست ببینم که آیا واقعا اگر انسان به این صورت طراحی شده باشه، پس نیازی در قبال اعمال کارهاش و انتخاباتش در مقابل خدا چه باید خواهد؟
نه، اون جوابش همین است که ایشون هم گفتن آدم نقاشی شده، ولی توی این نقاشی اختیار هم کار گذاشتن، یعنی نقاشی بودن
تناقضیه دیگه.
نه دیگه، اگه اینجوری
نقاشی با اختیار دو تا یه چیزی که اصلا سبته هم رو شما فراهم میذارید، اگر نقاشی شده اصلا کلمه اختیار اونجا راه پیدا نمی کنه. ولی اینکه اختیار هم ما باز در مقابل اون نقاشی کردیم، باز هم در مجموع نقاشی شده.
نه، شما فرض کنید که یه نقاشی میخواد یه نقش با اختیاری بکشه، میتونه یا نمیتونه؟
نه
نمیتونه.
پس من میگم آب آتش رو با هم بکشه.
خب پس این یه نقصی در قدرت اون نقاشه که یه نقاشی نتونه یه نقش با اختیاری بکشه.
نه، و تقییم ما چطوره؟
من دیگه ما اگر شما نقاش رو مقتدر بدونید و قدرت کامل و مطلق براش قائل باشید، میگه یه نقشی میکشه، به این نقش اختیارم میده. درست مثل این که مثلا میگه یه صنعتگر یه ماشین درست میکنه، این به این ماشین یه قوه هدایت شوندن میده که اگه رفت اون طرف به مانع برخورد برگرده بیاد این ور. برای ماشین ها میسازن دیگه،
مجموعه نقاشی شده است.
بله، منتها کلمه نقاشی سلب اختیار نمیکنه. نقاشی میشه همون طراحی، یعنی وجود ما رو طراحی میکنن. میگن توی حالا کلمه نقاشی رو اصلا بذاریم کنار، وجود ما رو طراحی میکنن و در این طراحی یک قسمت چشم به ما میدن، یه جا به ما عاطفه میدن، یه جا به ما عقل میدن، یه جا به ما اختیار میدن. این طراحی دیگه. میتونستن هم اینجوری طراحی نکنن، عقل رو بدن مثلا، عواطف رو بدن اما اختیار رو ندن فعلا، مثلا گرچه اونم نمیشد، چون اصلا عقل اگر آمد با خودش اختیار رو میاره.
من چون آقای وقت دارن باید صحبت بکنن در حسن بخانه نشدم
دیگه. حالا انشالله خب اشکالی نداره، خداوند به هر حال تو این عالمی معماهایی گذاشته و قرارم نیستش همه این معماها حل بشه. حافظ چی گفت؟ گفتم گره نکشودم زان تره تا من بودم، گفتا منش فرمودم تا با تو تراری کند. اصلا این یه نکته است در این عالم که بزرگان ما هم گفتن که یه چیزای خدا تو این دنیا گذاشته که گاهی شکل معمایی میگیره که انسان موفق به حلش نمیشه یا قانع نمیشه. بالاخره نکته است. منم در اینجا خواستم طرح مسئله کنم، بگم که یه چنین مسئله هست و که ذهن یه بزرگی مثل مولوی رو به خودش مشغول کرده. اما من بیش از این که بخوام ذهن شما رو به این معما مشغول بکنم و به حل این معما، بیشتر میخواستم توجهتون رو به این جلب کنم که توصیه اخلاقی یه پیشفرض کلامی داره که اون عبارت است از مختار بودن آدمی، و این مختار بودن آدمی گاهی زیر شعاع جبر عرفانی کمرنگ و محو میشه. ما باید اینو مواظب باشیم. گاهی عرفان علارغم اینکه خیلی امر مطلوب و ممدوحی است، میتواند بر ضرر اخلاق کار بکنه، در حالی که ظاهرا انسان فکر میکنه که عرفان همیشه راه میده به اخلاق. این فقط هشدار رو من میخواستم بدم برای کسانی که اهل نظرند و به کتاب مولانا و عرفای دیگه مراجعه خواهند کرد.
من چیزی داشته باشم، من خودم این مطلب رو در قالب، یعنی در واقع اون اختیاری که پایه اخلاق هستش، در قالب خلقت انسان، یعنی در واقع انسان آدم، حالا آدم و حوا در اول بهشتی بودن و بعد خداوند اینها رو از بهش ران در مقابل اختیاری که داد و خطایی که اونها مرتکب شدن، و بعد اون وقت مسیر رو معین کرد که در اینجا در تمام مسیر اختیار هست به سوی دو مسیر برگشتن اون بهشت. این اصلا فلسفه خود این خلقت بزرگترین بقول معروف ستونش همون معنا دادن به یک موجود در قبال دادن اختیار به اون. و اگر قرار بود که انسان اختیار نداشته باشه، خب همون مثل فرشته های دیگر بود و در بهشت قرار داشت. آیا این خود این بخش در واقع اختیار پایه و اساس زندگی نیست؟ چون ما ممکنه که همچون شما فرمودید خطر اینه که به اون ور قضیه بیفتیم و نقش اختیار رو در زندگی و در سازندگی خودمون کاهش بدیم، که خب اون معضلی است که وجود داره و یا بیشتر از این به وجود میاد. نقش اجبار در یا جبر در اون چیزی است که در اختیار ما نیست، اون نه در عمل کرده ماست و نتیجه عمل کرده ما که در واقع آزادی حرکت ما رو داره، بلکه مثلا پس کنید در مسئله جسممون که نمیتونیم جلوی مرگ رو بگیریم، ما نمیتونیم جلوی جاذبه زمین رو بگیریم، ما نمیتونیم جلوی حرکت سیارات رو بگیریم. اون چیزی که در واقع به صورت قوانینی در دنیا قرار داره، حالا چه در وجود ما مثل گردش خون مثل غیره، چه در خارج از وجود ما، اونها در واقع اجبارها هستش. ولی ما باز در قالب همین اجبارها بعضن باز اختیار داریم، یعنی بعضن ما میتونیم با شناخت فرض بفرمایید جبر جاذبه زمین حرکت هواپیما رو به سمت بالا بدیم. یعنی باز این علم و اختیار حتی اون بخش رو میتونه، نه اینکه جبرش رو از بین ببره، بلکه از یک قانون به یک قانون دیگه هدایتش بکنه.
والا بحث جبر و اختیار حقیقتش خیلی خیلی وسیعه، قاره خیلی بزرگی است. ما اون تو بریم خلاصه گم میشیم. گفتن آمدن از امیرالمومنین پرسیدن که از قضا و قدر الهی، که در واقع بحث جبر و اختیاره، سوال کردن. ایشون گفتن که بحر عمیق لا تلجو، یه دریای عمیقیه توش نرین. گفتن نه آقا، باز اصرار کردن که باز ایشون گفتن طریق المظلم لا تسلکو، راه تاریکیه، پا در این راه نگذار. باز اصرار کردن، گفتن سر الله لا تتکلفو، این از رازهای الهیه، خودتونو به زحمت نیندازید. واقعش خود مولوی هم به این قصه واقف بوده. من عرض کردم در باب جبر اختیار خیلی سخن داره در مثنوی و به هیچ وجه آدم جبری نیست به معنای ساده و متعارف کلمه، اما خواسته در این حال رو نشون بده که اختیارم یک مفهوم ساده‌ای نداره، مفهوم خیلی پیچیده‌ای داره و من همونطور که عرض کردم فهمیدن عمق معنای اختیار مقارن و مسابق است با شناختن عمق وجود آدمی. ماها خیلی عمیقا با اختیار سرشته ایم و عجینیم، اما یه درک های گاهی ناقصی از این سو یا اون سو ممکنه به هر دوتا لطمه بزنه و بعدم خب یک ظرافت هایی هست در بینش های عرفانی ما که من مایل بودم این رو به آگاهی شما در بیارم. به همین سببم بنا من ندارم که خیلی در باب جبر و اختیار اینجا صحبت بکنم، از کلم بیشتر من نظرم این بود که ما به اون پیشفرضی که برای اخلاق لازمه که عبارت باشه از اختیار خیلی توجه داشته باشیم و یه وقت نبادا به بهانه های عرفانی این پیشفرض رو سست کنیم. این خیلی نکته مهمه. اما حالا اشاره میکنم به اونچه که شما اینجا فرمودید، اون که شما فرمودید اون قصه اختیار نیست، شما قدرت رو مطرح کردید. یکی از اشتباهاتی که معمولا در بحث جبر اختیار میشه، بحث جبر اختیار با جبر اقتدار مخلوط میشه که از این اختلاط باید جلوگیری کرد. میگه ما قدرت بر یک چیزایی نداریم، بر جاذبه زمین نداریم، دورون بهش نمیرسه، قدرت بر آسمان ها نداریم، قدرت بر یه وقت هم علممون میره بالا ممکنه قدرت هم پیدا کنه، ولی قدرت غیر از بحث اختیاره. اختیار وقتی است که شما میخواید ارادتون رو به کار ببرید، دقیقاً حیطه و حوزه بحث جبر و اختیار اونجاست. وقتی که شما میخواید یه فعلی رو با ارادتون انجام بدید و سوال این است که این اراده شما مقهور یک اراده دیگری است یا اراده شما خودتونه، این بحث دقیقاً بحث جبر و اختیار همینه، چیز دیگری نیست. یعنی بحثای دیگه اگر بیاد وسط یه جور اختلاطی صورت گرفت، اون اختلاط ها رو باید آدم خیلی هوشمندانه حذر کنه. بحث جبر و اختیار این است، آیا من هنگام تصمیم گرفتن و اعمال اراده خودم، اراده خود من است که کار میکنه یا اراده من مقهور یک اراده دیگری یا یک نیروی دیگری است؟ اگر دومی باشه اسمش میشه جبر، اگر اولی باشه میشه اختیار. اون وقت حالا در اینجا سوالای خیلی بیپایانی پدید میاد که این قهر یعنی چی؟ یک چیز دیگری بیاد اراده منو مقهور کنه و مغلوب کنه معناش چیه؟ چون مثلا فرض کنید که یک کسی شما رو دعوت میکنه که برید منزلش، خب اگه این دعوت نکرده بود شما که نمیرفتین، میرفتین؟ مثل یه کسی که میگفتن راه میافتاد میرفت در خونه مردم میزد میگو من فکر کنم شما من دعوت کرده بودی من اومدم ببینم بیام خونتون یا نه. خب آدم تا دعوت نکنن که نمیره جایی. که حالا یه کسی از برای شما دعوت نامی میفرسته و این اراده رو در شما برمیانگیزانه که شما راه بیفتید و برید منزل او، حالا باید گفت اراده مال شماست یا اون طرف هم که دعوت کرده یک سهمی داره توی ایجاد این اراده؟ ولی حالا یه مثال دیگه بزن، ولی شما اینطور خودتون مجبور نمیدونه، البته میگید باشه دعوت کردی که کرده، من میتونستم نپذیرم، درسته؟ ولی اینجوری نگاه کنید، دیدید دیگه بعضی خیلی پیله میکنن، دعوت میکنه 10 تا تلفن هم بعدش میزنه، اصرار پشت اصرار که بالاخره شما میرید. شما که میرین بالاخره با اراده میرین دیگه، اگر اراده نکنین که خب حرکت نمیکنین، ولی این ارادتون دیگه مثل این که خودتونم میفهمین اراده شما نیست دیگه، یکی دیگه به زور مثل که این اراده رو کاشته در وجود شما، از بس اصرار کرده، از بس پیله کرده اینا و یه ملاحظاتی در میان آمده و غیره که دیگه شما با کراهت تصمیم گرفتید برید، تصمیم گرفتید، اراده کردید، اما این اراده مثل این که از اون عمق جان شما نجوشیده، این مقدارش مصنوعی و تزریقیه. غیر از اینه این مثال رو میزنم برای که شما بگم مثلا اراده و اختیار و اینا درجات داره. ما اصلا نباید بگیم جبر و اختیار، جبر درجات داره، جبر کم داریم، جبر زیاد داریم، اختیار کم داریم، اختیار زیاد داریم، درست مثل گرما و سرما میمونه، اینجوری نیست که آدم بگه من یا مختار مختارم یا مجبور مجبورم، اینجوری نیست. فرض کنید زمستانه، زمستان است و شما لباسهای سبک رو فرو میگذارید و لباسهای کلفت و گرم میپوشید. شما مجبورید این کار کردید یا مختارانه این کار کردید؟ بله؟ کدومشه؟ مجبورید؟ آیا اینو بگید از ما تو این زندگی خیلی مجبوریم، پس اختیار کجاست؟ من میدونم چی در ذهنتون میگذره که اینو میگید، توجه دارم، من همین سوال برای همین کردم. ببینید این همین جاهاست که یه سر پیچیدگی های مسئله روشن میشه. خب بله، اگه زمستان نبود که ما لباس عوض نمی کردیم. معلومه که این زمستان باعث شده که ما لباسمون رو عوض کنیم. اون سرما که فشار میاره و ما رو اذیت میکنه و بیمار میکنه، اینا باعث شده. همین کلمه باعث یعنی چی؟ یعنی اون اومده و تصمیم رو ایجاد کرده. ولی حالا واقعا شما قبول دارید که ما مجبورانه لباس گرم می پوشیم؟ یعنی اصلا مختارانه نمی پوشیم؟ اصلا سلب اختیاره. آخه سلب اختیار یکیش هم اینه که یک کسی بیاد دست شما رو ببنده، مثلا به طور کامل دست شما رو ببنده و بعد مثلا با دست شما برداری یه امضا بکنه. شما هیچ نه اراده می کنید، نه تصمیم می گیرید، نه میل دارید، نه رغبت، هیچی، و با دست شما یه امضایی میکنه. این شما کاملا میتونید بگید سلب اختیاره، بگید من نکردم، من امضا نکردم، این درسته. اما واقعا اگر زمستان خیلی سرد بشه، شما واقعا ناچار بازم لباس گرم بپوشید، میتونید بگید مثل اون میمونه، مثل اون میمونه که دست شما رو بسته و بدون اختیار شما داره امضا میکنه؟ یا باز یه مقدار اینجا شما اختیارتون هست، ولی خب سرمایه زمستون هم خیلی فشار آورده در ایجاد این اختیار. من این مثال ها رو میدم و صدها از این مثال ها هست. علمای کلام و فلسفه اخلاق و اینا رو تو کتاب هاشون مفصل نوشتن، قرن هاست بحث شده. یکی از نتیجه هاش این هستش که انسان نه مختار مختار، نه مجبور مجبوره. همین مثال هایی که شما میبینید، ببینید تو هر کدوم چیز که یه مقدار اختیار هست، یه مقدار جبر هست. یه جاها کفه به نفع اختیار سنگین تره، یه جا به نفع جبر سنگین تره. یه اراده همینطوری پلاغ نمیزنه بیرون، بلاخره یک عاملی هست، یه انگیزه ایست، یه کسی دعوت میکنه، یا هوا سرد میشه یا گرم میشه، یا نمیدونم اینو میشنوید اونو میبینید، خیلی چیزی میشه که شما بلاخره یه تصمیم میگیری، اراده میکنه. همون در واقع یه سهمی داره در ایجاد اراده شما. گاهی سهم او خیلی زیاد میشه، گاهی اصلا انقدر زیاد میشه که اصلا وجود شما نادیده گرفته میشه، اصلا میشه که شمایی وجود ندارید، اون دیگری به جای شما عمل میکنه و به اسم شما عمل میکنه، به پای شما نوشته میشه، در حالی که شما ظاهرا هیچ مدخلیتی ندارید. این میشه جبر مطلق. یه وقت هم هست که شما 100% شمایی رو عمل میکنید. حالا من نمیدونم این پیدا میشه تو دنیا یا نمیشه که 100% شما عمل بکنید و هیچ عامل دیگری حضور نداشته باشه. شاید این یکی پیدا نکنیم. اون وقت یه طیفی ما داریم در اینجا، یه طیفی داریم که همینطور اختیار به جبر آمیخته میشه، از اختیار بیشتر تا اختیار کمتر، از جبر بیشتر تا جبر کمتر. وضعیتی چنین وضعیتی است، اونطوری که بنده درک میکنم. اون وقت
اختیاری که تو هم با مسئولیت باشه، یعنی بنده اختیار دارم ولی باید حساب پس بدم. من اگه فلانجا دعوت کردن نرفتن، درسته که من میتونم به تو که ضررش بخورم سرم، ولی اگه خداوند در روز قیامت از ما بخواد حساب پس بگیرم، یه سادش بنده بگم که آقا این کاری که فرض کنید که اشتباه کردم یا بد کردم باید مجازاتشو بدم، ولی بر این عقیده باشم که حتی این اختیارم قبلا به من نقاشی شده، به صورت نقاشی شده باشه، نمیتونه از من مسئولیت پذیر باشه.
ببینید شما باید این دو تا مثلا از هم جدا کنید. من نمیگم بحث مسئولیت نباید کرد، ولی فعلا آره فعلا این رو با جدا میکنیم. ببینید ما یه چیزی رو خاطرمون جمعه، خداوند عادله و اگر ما کاری رو مختارانه نکرده باشیم از ما حسابشو پس نمیکشه. لذا این شما خیلیتون راحت بشه، ما خیلیتون راحت. اگر کسی کاری رو مختارانه نکرده باشه، نه بهش ثواب میدن نه عقاب میدن. یعنی اون برش هم هست، اینجوری نیست که بره طلبکار بشه بگه حالا من رو ببرین بهشت، هیچ کدوم، البته جهنم هم نمیبرنش. همه محاسبه ها روی چی قرار میگیره؟ رو کارهای مختارانه. این از این، یعنی ما خیالمون از اون بر راحته، شما گرفتار اون نباشه. نه پاسخ خوبه کی؟ من دارم میگم اگر به فرض دارم اگر میگم، میگم اگر ما مختار نباشیم خدا هم به ما گیر نمیده. بله دیگه همین دیگه، لذا ما دارم خیالمون راحته، چون این عدالت الهی این رو اقتضا میکنه، همین دیگه. ولی این از بحث فلسفی قصه چیزی نمیکنه. بله خب
اگه اجازه بدید بحث جبر و اختیار دیگه نباشه، ما جبرن تا آخر صحبت بشیم.
بین جبر و اختیاری خضوع بود که جهاز خیلی رو تأکید کردیم که تو این تو هیچ کدوم از سوالا نیام.
خب
این رو نخواستم از شما بپرسم باید تو کاری بزن چجوری میشه این رابطه رو ایجاد کرد، چجوری میشه این خضوع رو دوست دارد؟
خضوع در یعنی خضوع عاشقانه، خضوع عابدانه رو ببینید. خضوع احترام آره یک
در رابطه با
جبر که خضوع پدید نمیاد. ببینید خضوع یه امر مختارانه است، اون تا شخص عاقل اون رو درک میکنه. ببینید شما بذارید من اینجوری براتون بگم، فرض کنید شما وارد یه اتاقی بشید، مثلا 100 تا مجسمه آهنی ربات مثلا اونجا گذاشته باشن و به این ربات ها پروگرام داده باشند و اینا، که وقتی شما وارد میشید اینا خم بشن در مقابلشون، این به ظاهر تعظیم کنن، خضوع بکنن، فکر نمی‌کنم خیلی این شما رو پر بکنه، شما خیلی خوشتون بیاد. در واقع تعظیم محسوب نمیشه، خضوع محسوب نمیشه. به جای 100 تا به جای 1000 تا ربات اینجوری یه دونه آدم، آدم زنده که با رغبت و میل خودش در مقابل شما خضوع بکنه، این خیلی رضایت بیشتری میبخشه به آدم تا هزاران ربات و مجسمه فلزی و اینا. برازینه میخوام بگم مسئله خضوع یه چیزیست متعلق به عالم انسانی، یه چیزیست که با عمق انسانیت ما ارتباط داره، خیلی چیز مهمیه. یعنی یه حالتیست، بشکن حالت وجودی که در وجود آدم پدید میاد و این وجود آدم رو اصلا یه نحوه دیگری از وجود میکنه. ما دو جور اصلا وجود داریم تو این عالم، یه وجود سرکش داریم، یه وجود خاضع داریم و اینا کاملا مقابل یکدیگر قرار میگیرن. این نکته اول که خضوع یه حالت عارضی نیست، یه صفت مصنوعی نیست که پیدا بشه، یه چیزیست که سایش روی تمام هستی آدم میفته و پدید آمدنش هم اینه که یه موجودی در مقابل یه موجود دیگه کوچکی خودش و بزرگی اون دومی رو درک میکنه. توجه میکنید؟ درست مثل احساسی که اگه قطره مثلا عقل داشته باشه، شعور داشته باشه، وقتی در مقابل یه دریا قرار میگیره و میفهمه که این محدوده و اون نامحدوده، یک حالتی به اون یعنی پی میبره به محدودیت وجودی خودش. این پی بردن و این ادراک عمیق همون خضوعه، یعنی این یه چیز دیگریست. این که انسان عمقاً عمیقاً بداند که موجود محدودیست، موجود کم قدرتیست و با همه دارایی‌هاش در این حال در مقابل بیکرانگی هستی فوق العاده کوچک، این تولید خضوع میکنه. و عاشق در مقابل معشوق همینه، یعنی عاشق در واقع همه کمالات رو از معشوق می‌بینه، بنابراین خضوع عاشقانه براش پیدا میشه. حالا جبر اختیار بحث فلسفیه که بله در اینجا هم فیلسوفان دربارش بحث کردن، اتفاقا بله مشابهت داره. بله برای این که ببینید این بحثای عقلی خداوند که به هیچ قومی که عقل بیشتر قوم دیگه نداده، اینطوری نیستش که مثلا ایرانی ها یا چه میدونم مسلمان ها بشینن در این زمین ها فکر کنن مثلا عقلشون کمتر کار کنه، اتفاقا نه. در اینجا هم ما که رساله ها و آثار این فیلسوفان رو میخوانیم کم و بیش در همون وادی گام زدن تو همون جاده ها، همون حرفا رو زدن. بله،
خواهش می‌کنم شما دست بلند کردید، نفر آخر راجع به این موضوع رو بعد عوض می‌کنیم. شما مطلبی؟
من تو این موضوع نیست که حداقل 100% می‌خواستم بدونم انسان مدرن، انسانی که در تکاپو روزش خیلی شلوغ و زندگی شده میگه قدیم خیلی فرق می‌کنه، این آدم چجوری می‌تونه این سکون و این سکوت رو پیدا بکنه تو درونش که این محو شدن که شما فرمودین بهش دست بده، که این موسیقی الهی که تو این دنیا می‌گذره چجوری آدم باید آروم بشه که موسیقی رو بشنوه؟ آیا این واژه سحر که همشون خیلی تکرار میکنن که میسحر بابا میگفتن، همه اینا خیلی سحر رو میگه، این سحر واقعا اون زمان صبح که آدم باید بیدار باشه و تو اون موقع، یعنی سحر یه حالته که میتونه هم شب باشه هم دور باشه، یا آیا واقعا اون ساعت مهمه، اون موقع مهمه برای آدم ها؟
حالا در خصوص کلمه سحر به نظر من نه، خود سحر هم اهمیت داره. میتونه البته یک کسی همه اوقات و ایام خودش رو سحر کنه، ولی به هر حال هنگام سحر یک ویژگی داره که در اوقات دیگر شبانه روز نیست. اما از این که بگذریم، بله، جهان مدرن از یه جهاتی مانع میشه از همون تجربه هایی که میشود در یه عالم آرامتری داشت، و این یه جور بدشانسیه، یه جور بی‌نصیبیه. همونطور که مردم مدرن یک شانسایی دارن، از یک چیزایی برخوردارن که گذشتگان برخوردار نبودن، خصوصا از رفاه مادی و از این تصرف در طبیعت و در اینجور چیزا، ولی یک نابرخورداری هایی هم دارن، این چیزایی هم از اونها ستانده شده است. توجه میکنید مولوی همون رو میگه دیگه، میدهن رفیون به مرد دردمند تا که پیکان از تنش بیرون کنن، یعنی یه چیزی میدن یه چیزی میگیرن، معمولا یه چنین داد و ستدی هست. آره، در جهان جدید این قوقاهایی که برانگیخته شده آرامش رو علی الاغلب از آدمی میستاند، لذا انسان زرنگ در این روزگار انسانی است که این شأن رو بشناسه و گم نشه در این هیاهو و در این ظلماتی که هست، و به مقداری که براش مقدوره دوری بگزینه و فضای آرام خودش رو پدید بیاره، و الا خب این هیاهوها رو در کام میکشن و قربانی میکنن. همین آگاهی، همین هوشیاری قدم اوله، و قدم های بعدم به دنبالش بعد بل باشه.
خب اگر موافق هستید یه شما اجازه بفرمایید از اکثر یک ساعت موضوع هایی که مایل هستید مطرح بفرمایید، که از بین اونها انتخابی بشه که به صحبت بشه. این بیشتر به صورت یک سواله، بیشتر چیز نیست. من شما تا دوستان مطالعه میکنم برای موضوع این رو محبت بفهمید، این بیشتر سوال موضوع جدیدی نیست.
بله، البته موضوع مهمی هم هست، یعنی قابل بالاخره بحثه. ببینین، در این که در قرآن یک رشته احکام فقهی و حقوقی آمده تردیدی نیست، اما اینکه زیاده، نه زیاد نیست، ولی بله در قیاس با انجیل زیاده، زیادتره، ولی در قیاس با کتاب مقدس نه. یعنی کتاب مقدس که اولد تستامنت و نیو تستامنت هم تورات باشه، هم انجیل که در واقع کتاب مقدس مسیحیان هم هست، یعنی فقط انجیل نیست که کتاب مقدس مسیح، همه این کتاب مقدسه. آره، مقدار زیادی قوانین داره، احکام حقوقی داره، آداب عملی داره. منتها در مسیحیت به همون دلیلی که پولس اون سخنان رو گفت، این احکام فقهی تقریبا نسخ شد، یعنی کنار گذاشته شد، و بیشتر اینجور اعمال به خود مردم وانهاده شد و عمل اخلاقی مقدم دانسته شد بر آداب و اعمال فقهی. توجه فرمودید؟ بازم نه اینکه آداب فقهی در مسیحیت نباشه، امروز البته خیلی لغو شده، ولی در گذشته محکمتر از این بود و پابندی های بیشتری بود، تا همین فرض کنید نیم قرن پیش. توجه میکنید اینکه من گذشته، یعنی ده قرن پیش، این شکلی که الان جامعه اروپایی و آمریکایی پیدا کرده تقریبا متعلق به نیم قرن پیش. خیلی ها فکر میکنن که اروپا یا مثلا آمریکا همیشه اینجوری بوده، همیشه اینجوری فکر میکنن، لباس پوشیدنشون همین بوده، فکرشون همین بوده، کلیساشون همین بوده، عید و عزاشون. اصلا اینطوری نیست به هیچ وجه. تا همین سال 1960 سال 1950 همین اروپا اینطوری نبود، آلمان اینطوری نبود. آلمانی ها اینجا بر من میگفتن، جاهای دیگه من که تو کاناداش هم همینطوری بودن که تو کلیساهای کاتولیک به ما میگفتن با پروتستان ها ازدواج نکنین، با این کافرهای پروتستان ازدواج نکنین. اصلا این آزادی های مذهبی وجود نداشت و به هیچ وجه این پلورالیزمی که الان دیده میشه نبود و فرد خیلی لازم بود که عضو کلیسا باشه و خیلی چیزهای دیگه. فرض من این استش که پابندی به این آداب و وظائف تا نیم قرن قبل خیلی بیشتر از آن بود که تا امروز هست. این از یک جهت. اما مطلب رو اصلا جور دیگه ای ما بررسی بکنیم. ببینید اتفاقا من میخوام بگم که در جوامع غربی تو کتابای دینی نه، ولی در عمل اجتماعی قانون خیلی پیچیده تر و وسیع تر شده از اخلاق. و اگر این رو با جوامع شرقی و جوامع اسلامی خصوصا شما مقایسه بکنید، درست تفاوتش رو خیلی خوب احساس میکنید. یعنی شما از کتاب دینی یا قرآن یا انجیل بالاخص بیاد بیرون به مجموعه زندگی نظر بکنید، به کل بله،
بعدش دقیقا همینجاست که اونا میگن ما این قانون ها رو خودمون با تلاش خودمون درست کردیم، ولی شما اون قانونی که دارید همش از خدا به شما داده شده. شما هنر بزرگی نکردید که دارید این زمینه طبق اون قانون ها انجام میدید.
خیلی خوب، حالا این یه حرف دیگریه. یعنی من فقط میخوام اهمیت قانون رو بگم که شما بی قانون نمیتونید زندگی بکنید و اگه قانون مورد احتیاجه، خب به حال مورد احتیاجه. اما اینکه ما هنر در این است که انسان خودش قانون رو بنویسه یا از یک کس دیگری بگیره، به نظر من این یه بحث ثانویه. یعنی اون اهمیت مسئله اولی رو نداره. اونی که اهمیت داره نسبتی است که بین اخلاق و قانون برگزار میشه. به نظر من هر جا حقوق و قانون خیلی زیاد میشه، طبعا اخلاق در آنجا ضعیف میشه. و هر جا اخلاق قوی تره، حقوق و قانون سبکترن. توجه فرمودید این یه اتفاق خیلی مهمی است در اروپا و اینا افتاده. یعنی نظر من اصلا مسئله اینجوری باید مطرح شد. من دیدم که واقعا خیلی وقتا من مواجه بودم با این مسئله، مثلا در جوامعی مثل ما میگن آقا به حقوق زنان نرسیدن، نمیدونم زنا شهروند درجه دو بودن، مرد هر وقت کار دلش خواسته کرده زن رو طلاق میده، زن رو نمیدونم اینجوری میکنه. آره ظاهر قانون همینه، درسته. خب ما به کتاب های قانون، به کتاب های فقهی مراجعه بکنید، خب همینجوری ها نوشتن دیگه، مرد به های حقوقی داره که زن اون حقوق رو نداره. ولی این مقدار از داوری درست نیست به نظر من. من نمیگم حقوق زنان نباید درست بشه، ولی ما خب میگه اصلا اگه ما میخواییم داوری بکنیم باید یک نگاه کلان جمعی بکنیم. در جوامع ما یه چیز دیگری وجود داشت به نام سنت های اخلاقی. این سنت های اخلاقی خیلی جاها نقص قانون رو جبران میکرد. یعنی اینطوری نبودش که مثلا یه مردی یا خانواده مرد اجازه بدن هر کاری که دلش میخواد بکنه، هر استفاده و سوء استفاده که از قانون و حقوق خودش میخواد بکنه. اصلا اینجوری نبود. محدودیت هایی در عمل براشون فراهم میومد که این محدودیت ها در واقع حقوق اونها یا بهره برداری از حقوقشون رو خیلی محدود میکرد. در این که خب یه جاهایی سوء استفاده بود، جای شکی نیست. تمام اون سنت های اخلاقی امروز توی اروپا تبدیل به قانون شده. توجه میکنید تمام اون سنت اخلاقی نه فقط در رابطه زن و مرد، زن و شوهر، در رابطه طبیب و بیمار هم همینطوره، در رابطه شاگرد و معلم هم همینطوره. تمام اینا شما شاگردی میتونید به معلمتون بگید، به دادگاه بکشید، اینجوری شده، سر من داد زده، نمیدونم اونجا این کارو کرد. شما بیماری، تمام اون چیزی که قبلا به طریق اخلاقی حل و فصل میشد، بزرگتران مثلا میامدن و یه چیزی رو سر و سامون میدادن، الان به دادگاه ها سپرده شده. و چون به دادگاه ها سپرده شده، باعث پیچیده شدن و مفصل شدن قانون شده در این زمینه. یعنی خیلی هر جا که شما رشد و فربهیه و تورم قانون رو میبینید، بعد متوجه باشید یه چیز دیگری در اونجا کوچیک شده. این یه همچین نسبتی به نظر من اتفاقا توی جوامع ما هست. حالا من این رو هم میخوام به شما عرض بکنم که اتفاقا توی قرآن احکام فقهی کمه از قضا. فقهای ما اتفاقا قرآن براشون کتاب فقهی نیست. یکی از فقها گفته بود اگر قرآن رو هم از بین ببرن هیچ لطمه‌ای به فقه نمیخوره. البته درست هم زده بود واقعا. بله. بود اگر قرآن رو از بین ببرن هیچ لطمه‌ای به علم فقه نمیخوره، چون علم فقه منابع خودشو داره. و اینجوری نیستش که از قرآن، لذا قرآن اصلا توی زمینه عموما هم وقتی که این احکام بیان میشه آخرش گفته میشود اینا به خاطر اینه که شما به تقوا نزدیک‌تر بشید، شما اینجوری، یعنی این نقش رو براش قائله. ولی من حرف اصلی این استش که در اینجا ما باید یه موازنه دیگری رو در نظر بگیریم، و موازنه میان اخلاق و حقوقه که به نظر من در جوامع قلبی به نفع حقوق کفه اخلاق سبب شده است.
خانم عزیز
خب یه ذره توضیح بده.
در حقیقت تقابل سنت و مدرنیته که جاوالی تو اندیشهاتون سال هاست این تلاش رو دارید و در حقیقت روشن فکر دینی رو تعریف میکنید، در مقابل این سال قرار، در مقابل این خلل قرار میگیرید که بسیاری باورشون اینه که وقتی پشت به سنت میکنن و به هر حال دست آوردهای بسیار نیکوی مدرنیته رو انتخاب میکنن الزامن به سکولاریسم میرسن، الزامن باید پشت پا بزنن به بعضی از ریشه های ارزشمند سنتشون. من فکر میکنم پیشرو این راه جوابی بودید که دارید نشون میدید در مطالب خودتون که به هیچ وجه ضرورت وجود نداره. حداقل من برداشتم از مطالب شما اینه که میتوان و باید نیکو بهره برداری کرد از این دستاوردهای مدرنیته، ولی همچنان با ارزش های گذشته خودمون پیوندمون رو حفظ بکنیم. به هر حال روشنفکر دینی یا مسلمان نواندیش شاید امروز خلاییه که جامعه ما، جامعه به خصوص خارج کشور که دوست داره آگاهانه و با خرد و با عقلانیت به هستی نگاه بکنه، ولی در این حال دوست داره که ارزش‌های دینیش رو هم حفظ بکنه از اون.
بله البته من این رو عرض بکنم، اجرام آیا خود فاهم میدونم دیروز یعنی شب که من در هانوفر بودم و یک سخنرانی داشتم بوده در مرکز پیام نور، عنوان صحبت من بود دینداری در عصر جدید، و در حقیقت مناقشه همین سوال بود. اگر نوار اونجا رو توانستید به دست بیارید و ملاحظه بفرمایید تا حدودی پاسخ این سوال به قدری که در وسع من بوده اونجا آمده. با واسطه این من در اینجا به تناسب وقت و به تناسب سوالات دیگری که میاد یه توضیح کوتاهی در این باب میدم. ببینید روشنگری دینی یا روشنفکری دینی به هر حال منبعث از این تشخیصه که ما یه چیزی داریم که ما قدر این رو باید بدانیم. یه کالایی وجود داره که قدر این کالا رو ما باید بدانیم، و اون کالا عبارت است از پیغامی که پیامبران برای بشریت آوردن. این مهمترین نقطه تصمیم و نقطه عزیمته. اگر انسان تصور کنه که پیامبران را هرچی گفتن بر خودشون گفتن یا برای یه زمانه گفتن که اون زمانه بوده که به هر حال درک مردم از عالم، از هستی، از وجود، از انسان، از تاریخ کوتاه بوده و کم بهره بودن، اگر یه چنین تلقی داشته باشه در اون صورت به دنبال حفظ اون پیام هم نمی رود و اون رو یه طفلی می دانه که در یه دورانی متولد شده و بعدم عمرشو کرده و بعدم مرده و رفته. من اتفاقا خیلی وقت این رو دیدم که بسیار از کسانی که این تلقی رو دارن خودشون تحقیقی هم در این مسئله نداشتن، بیشتر مقلدن در این باب، فکر میکنن که در مغرب زمین یه چنین اتفاقی افتاده، یعنی در اینجا کشف شده که دین دورانش گذشته است و پروندهش هم بسته شده، و چون چنین اکتشافی صورت گرفته ما هم دیگه نباید زحمتی بکشیم و ما هم باید بپذیریم این نتیجه رو و دنبال روی کنیم. من میخوام بگم که این خیلی خطرناکه. از طرفی چنین کشفی در اینجا صورت نگرفته به هیچ وجه. این افرادی که در مغرب زمین یا به مغرب زمین این نسبت رو میدن، من نمیدونم با کدوم مغرب زمین آشنا بودن، مثلا چی رو دیدن، کجا رو رفتن بررسی کردن. واقعا اینجوری نیست. به گمان من اتفاقا اندیشه دینی، تحقیق دینی در جهان جدید، در اروپا، در آمریکا در اوج خودش قرار داره. هیچ وقت اروپا و آمریکا این همه کتاب در این زمینه ها نوشته نمیشد، این همه سمینار برگزار نمیشد، این همه دپارتمان های دانشگاهی در این زمینه ها نمیشد، هیچ وقت نبوده. اگر میگید نه، تا آمارش رو بنده به شما بدم تا ببینید که اصلا مطلقا اینجورا نیست. من اصلا واقعا دهنم وا میمونه وقتی که بعضی ها چنین تصورات کاملا بریده از واقعیت. ثانیاً حالا بفرضم که اروپا اینجوری باشه، خب به ما چه؟ مگه حالا اگه اینجوری شد بنده به شما باید بگیم که خب تکلیف ما روشن شد؟ خب چرا روشن شد؟ مگه تکلیف ما تقلیده؟ مگه تکلیف ما بستن چشم و کورکورانه عمل کردنه؟ ولی اینم آخه نشده. یعنی هر دو طرف قصه ایراد مهم داره و یک خطای بزرگ در اینجا نهفته است. واقعا اینطوریست. اولا حقیقتا چنین اتفاقی نیفتاده در اینجا شما می‌بینید بر شمار کلیساها، یعنی همین دینداری عامیانه، همین که برن و پای حرف کشیش بنشینند و فرض کنید صدقه‌ای بدهند و همین، این در رونق تام و تمامه. اسمشو بذارین دکانداری روحانیان، هر چه دلتون میخوام بزنید، این دکان فعلا پر رونقه. بله این یکی. ولی دینداری محققانه هم همینطور، یعنی اونجایی که قصه تحقیق، قصه بررسی، رفتن در متون، فلسفه پردازی، علم کلام، فلسفه دین، اینا در رونق تام و تمام. این همه دانشجو، این همه استاد، این همه پروفسور، این همه روحانی اینو توی زمین ها کار میکنن، کتاب میمیسن، بحث های گرم. پس رونق یه چیز به چیه مگه دیگه؟ و همین دیگه. و واقعا من اینو به شما بگم، از کشورهای اسلامی مثل ما این نوع دینداری در اینجا ها رونق بیشتری داره. و یه حرفی نیست که من اینجا بگم، من اینو تو نوشته ها هم آوردم. دینداری عالمانه و معرفت شناسانه در غرب بسی پر رونق تر است تا در مشرق زمین و در کشور ما. دلیلش هم میدونی چی؟ دلیلش هم که تو کشورهای مثل کشور ما آزادی نیست، آزادی بیان نیست. این یک دلیلش. حالا دلایل دیگه هم داره البته. یکیش اینه که شما یه ذره بخواید اظهار تردید بکنید، اظهار شبهه بکنید، سوالی بکنید، قدری بازتر بخواید حرف بزنید، بخواید جانتون در خطر دیگه، شوخی هم نداره. و جدا باید هزینه‌شو بپردازید، پای خطراتش بنشینید. غیر از اینه، لذا عصر ما مثلا عصر حافظ میمونه هنوز. که شما بعد با کنایه حرف بزنید، باید زیر 400 تا لفافه حرفتون رو بپوشونید که اگه یه روز گریبانتون رو گرفتن راه در رو داشته باشید، بگید منظور این نبود، منظور اون بود. اصلا کنایه گفتن از همین جاها در آمده دیگه. ده پهلو حرف زدن همین سبب پیدا شده. ولی مگه آدم خب عیب و نقصی داره در بیانش که بیاد حرفش رو غیر مستقیم بزنه؟ خب غیر مستقیم میزنه برای همین، برای روز مبادا که اگر گریبانش گیر افتاد بتواند یک مفری پیدا بکنه و جانش رو نجات بده. این جمله‌ای که از گذشته های دور میگفتن، و بعضی میگن روایتی نیست، دستور العمل زندگی بود تو جوامع ما، جوامع استبدادی، استر ذهبک و ذهابک و مذهبک. سه چیز رو پنهان کن همیشه. چی بود اون سه چیز؟ اول پول تو قایم کن، به کسی نگو چقدر پول داری، کجا داری، چجوری. این یک. دوم چی؟ ذهابک، یعنی رفت و آمدت رو، یعنی نگو کجا میری، کجا میای، با کی دوستی، این ارتباطات تو، اینا رو فاش نکن، اینا رو نگو. سوم چی؟ مذهبک، مذهب تو، عقیده تو، اینم نگو. این مولوی هم میگه، میگه در بیان این سه کم جنبان لبت از ذهاب و از ذهب و از مذهبت. لب تو وا نکن، اینا رو نگو، برای این که زبان سرخ سر سبز میدهد بر باد، سرت به باد رفته. اگر چون ببینید پادشاه اونجا نشسته بود منتظر بود ببینید کی پول داره، پولا رو مصادره میکردن، شوخی هم نداشت، حقوق بشر و دادگاه حرفا هم نبود، میگرفتن دیگه به زور. و روابط رو کشف میکردن، رفت و آمدها رو کشف میکردن، باز مسئله امنیتی میشد برای شما. عقیدت هم میدانستن، گفت آن یار که از اون گشت سر دار بلند، جرمشان بود که اسرار رو پیدا میکرد. حلاج که بر سر دار رفت برای اینکه عقیدش رو فاش گفت، بنابراین نباید گفت. به این دلیل خب خیلی از حرفا ناگفته میمونه دیگه. من از شما استفاده نمی کنم، شما از من استفاده نمی کنید، سوال ها بی جواب می دونه، تولید فکری نمیشه، تحقیق ها انجام نمی گیره، در اختیار مستحقین و مستعدین قرار نمی گیره. ولی در اینجا خوشبختانه نسبت به دین این نیست. من نمیگم هیچ محدودیتی ها نیست، من پیش آقای جان هیچ بودم، استاد خیلی بزرگ دانشگاه بیرمنگام، الان دیگه پیرمرد و بازنشسته است، بسیار مرد با تجربه و بسیار مرد روحانی، پروفسور دینشناسی هم هست. او برای من میگفت که چند تا از شاگرداش رو در کلیسای کاتولیک، تو دانشگاه های کاتولیک، به خاطر اینکه عقاید متفاوتی داشتن، اینا رو از کار برکنار کردن. حالا اعدامشون نکردن البته، ولی به هر حال یک زیانی، یک خسارتی بهشون وارد شده. نمیگم اینجا ها همچین ادعایی نمی کنم که همچین آزادی مطلقی است، مطلقاً. یکی از اساتید دانشگاه بلژیک رو دیدم که الان دانشگاه کمبریج، در ترکیه با هم در یه سمیناری بودیم، مسلمان هم شده این آقا. ازش پرسیدم یکی مسئله مسلمان شدنش، و یکیش این که چرا شما اومدید دانشگاه کمبریج. گفت حقیقتش من وقتی مسلمان شدم دانشگاه بلژیک دیگه منو تحمل نمی‌کرد، نمی‌پسندیدن دیگه، و انواع مختلف برای من کارشکنی می‌کردن، و من بالاخره اپلای کردم اومدم کمبریج، برای اینکه اینجا یه ذره فضا بازتره. و از این قبیل من بسیار نمونه دارم، خیلی زیاد هست. یعنی در این حال نمیخوام یه وقتی یه وهمی هم اینجا ما پیدا بکنیم که در یک فضایی به سر میبریم که آزادی مطلق هست، نه اینطورا نیست. خودسانسوری واقعا وجود داره، خیلی چیزها رو همون اساتیدم نمیگن، نمینویسن، احتیاط میکنن، نه فقط در حوزه دین، در حوزه سیاست هم همینطوره، در حوزه های دیگه هم اینطوره. به هر حال یه چنین چیزی هست، اصلا تصور مطلق گرایی از این مطلب نداشته باشید، ولی به طور نسبی به هر حال در عرصه اندیشه دینی به هر حال آزادی بیشتری اینجاها باید اینو اعتراف کرد برقراره. به همین دلیل هم به نظر من دینداری عالمانه در اینجا خیلی بهتر صورت میگیره، امکانش خیلی بیشتره برای یه محقق بیطرفی که همینجا بخواد مسلمانی رو بهتر بشناسه، مسیحیت رو بهتر بشناسه و چیزهای دیگر رو. این فضای مغرب زمینه. لذا من واقعا تعجب میکنم کسانی که فکر میکنن که دنیای جدید دین رو بوسیده گذاشته کنار، کتابهای مقدس رو سر تاخچه گذاشته و پشت کرده به اونها و یک سر سکولاره، یک سر بیدینه، یک سر آتئیست و ملحده. مطلقاً چنین اتفاقی نیفتاده و این یک افسانه است واقعا، و من نمیدونم این افسانه رو کی ساخته و چجوری ادعا باور کردن. شما به عمق این جامعه که برید، من پیش یکی از اساتید بزرگ دینشناسی انگلستان بودم چند سال پیش تو دانشگاه واریک، خیلی فرد برجسته است در این زمینه، کتاب نوشته راجع به تئوری سکولاریزیشن و اینها. خودش به من میگفت، میگفت فلانی، من تا وقتی این تحقیقم رو شروع نکرده بودم نمیدونستم که جامعه انگلستان عمیقا چقدر مذهبی است. وقتی که وارد تحقیق در باب سکولاریزیشن شدم و سکولار بودن جامعه انگلستان و به این چهار راه‌های زندگی سر زدم، اونجایی که ازدواج، اونجایی که طلاق، اونجایی که مرگ، اونجایی که توی زندانن، و این را عمیقا رفته بودم، در اینجاها من کشف کردم که هنوز چقدر جان مردم در گروه این اعتقادات دینی شده و عمیقا در یه جاهایی که میخوان یه انتخابهای خیلی ظریفی بکنن اونجا اعتقادهای دینیشون وارد میشه، سر یه دورایی سرایی که قرار میگیرن که انتخاب خیلی انتخاب مهمیه. شما میبینید که اونجا اون ارزش‌های دینی داره کار خودش رو میکنه، ولی اون که شخص به زبان نیاره یا مثلا آگاه نباشه. یعنی خلاصه میخوام بگم اون افسانه اصلا پیش چشمتون نباشه. دنیای تاریخ اروپا بسیار تاریخ دینیه، جهان جدید درسته که جهانی است که سکولاره، اما این جهان سکولار به هیچ وجه به زیان دین عمل نکرده، بلکه اتفاقا به دلیل دیفرنشیشن، یعنی تقسیم وظایف، به نفع دین تمام شده است. این یکی از نکته هایی است که بازم اهمیت داره وقتی ما نگاه به جامعه خودمون میکنیم. در جامعه ما ببینید دین خیلی چیزا رو به عهده گرفته، یعنی دین الان سیاست و اداره مملکت رو هم به عهده گرفته و به همین دلیل خالصاً نمیتونه که به دین بپردازه. در حالی که شما وقتی که این بارها رو از دوشش برداشتید، اون وقت سبکتر میشه و در اون صورت راحتتر به وظیفه خودش میتونه قیام بکنه. این اتفاقی است که اینجاها در اثر سکولاریزاسیون افتاده. باری من میخوام بگم که یک نکته اساسی این است که اولا ما خودمون رو از اسارت اون افسانه رهایی ببخشیم. اون افسانه مطلقاً صحیح نیست و باطله. و دوم این که واقعا ما باور کنیم که این پیامبران که آمدن یه متاع خیلی با ارزشی رو برای ما آوردن و این به هر صورتی ما باید اینو حفظش بکنیم. ما تو همه سخن در این حفظ کردنشه. روحانیان ما اینجوری بگیم سنتی ها فکر میکنن حفظ اون متاع و اون پیام با ارزش جمود بر شکله، یعنی به همون شکلی که در گذشته بوده ما باید بکوشیم با سختگیری تمام، حتی با استبداد، با خودکامگی، همون اشکال سنتی رو نگه داریم، چون دین فقط در ضمن اون اشکال سنتی باقی خواهد ماند. اگر اون شکلا، اون پوسته‌ها یه ذره ترک بخوره و تغییر بکنه، کل اون متاع و اون پیام از میان خواهد رفت. در مقابلش کسانی هستن که معتقدن که نه، این پیام مثل یه آب است که تو ظرف‌های مختلف میتونه ریخته بشه و در این حال همچنان آب بمانه، همچنان نقش سیراب کننده خودش رو داشته باشه و قابل انتقال به نسل‌های بعدی هم باشه. لذا درست اختلاف در اینجاست دیگه. یعنی شما یه کور، یه کانون، یه مغز دارید. یه عده‌ای میگن که این مغز رو همواره باید در همون صورت‌ها و شکل‌ها و قشرهای قدیمی عرضه کرد و الا همه چی از بین خواهد رفت. یعنی میگن این بچه با جاش خلاصه رو هم یکی هم. اگر این جا از بین رفت بچه هم از بین میره. طرف مقابل میگه که نه، برای حفظ اون پیام ما حق داریم، نه تنها حق داریم بلکه وظیفه داریم که در مواردی به این ظرف دست بزنیم به خاطر اینکه اون مظروف بتونه باقی بمانه و سالم بمانه. یه چنین چیزیست، نزاع خلاصه در اینجاست. ولی خب این کار دشواری است، یعنی هر دو طرف کار دشواری در پیش دارن. همونایی که قائل به شکل گرایی ان به اصطلاح یه جاهای مجبورن تخفیف بدن، بالاخره کوتاه بیان، یعنی ساده نیست. همین الان شما ببینید در ایران خب خیلی چیزا رو کوتاه میان دیگه، همون شکل گرایان، مثلا یعنی آقا مجازات سنگسار دیگه برداشته شده و از این به بعد دیگه سنگسار نمی کنیم، با اینکه حالا قبلا یه مواردی وجود داشت ولی کم کم این رو برداشت. یا اینکه یه مدتی اصرار داشتن برای اینکه مثلا دیه کسی که کشته میشه حتما باید شطور باشه، حتما باید اون شکل نمیدونم حله یمانی باشه، چی باشه، اینا اصرار داشتن، شکلگرایی، یعنی همین دیگه. به تدریج اینا رو برداشتن، گفتن نه به هر حال قیمت اینا هم باشه کافیه، یه لازم نیستش که شما حتما بری سراغ شطور و اینجور چیزا. در مورد زکات مثلا گفته شده که زکات مثلا از قلات اربع باید باشه و چیه و اینا. به تدریج مثلا از این شکلها برداشتن، گفتن که خب نه، زکات میتونه در تقریبا همه اموال آدم باشه، روحش اینه که انسان یه مقدار خب به مال رو از خودش دور بکنه، ضمناً دستگیری به مستمندان هم بکنه و به طور کلی دارایی که خدا به او میده یه سهمش بالاخره مال محرومین و مستحقین هم که در قرآن آمده. از این قبیل بسیاره که شما میبینید. یا مثلا فرض کنید که در قصه تساوی ارث مرد و زن یا خواهر و برادر بعضی فتواهای جدید آمده، در پاک بودن کفار فتواهای جدید آمده و اینا همش در واقع یه جور دست بردن توی اون شکل گرایی هاییست که قبلا بود. نمیگم اینا الان یونانی مثل پاک بودن کفار فتواهای جدید آمده و اینا همش در واقع یه جور دست بردن توی اون شکل گرایی هاییست که قبلا بود. نمیگم اینا الان یونانی مثل یعنی اقوال اجماعیه، نه، هنوزم اینجاها اختلاف هست. ولی خب همین که به هر حال این قول‌های دیگر هم آمده و اهمیت پیدا کرده و طرفدار و پیرو داره، مجتهدینی مراجعی آمدن و امثال اینا، اینا خودش نشان میده که شکلگرایی مطلق جواب نمیده و حتی اون کسانی هم که طرفدار اونن یه جاهایی باید یه تخفیفایی بدن و یه تصرفات اندکی بکنن. از اون برم اون طرف هم یک منطقه خیلی خطرخیزی است، یعنی بسیار محتاطانه باید گام زد، برای اینکه شما نمیتونید همطور بی محابا فتوا بدید که خب همه چیز رو هر جوری که زمان پیش میره تغییر بده و اون یه چیزی از دیانت باقی نمیمونه. دیگه آدم دین میخواد چیکار بکنه؟ دین اهمیتش به ثباتشه، یه چیزیه که باقی میمونه و ما دلمون میخواد همیشه به او دل ببندیم، ولی اگه بنا بشه ما خودمون رها کنیم بگیم با این جریان رودخانه زمان همونطور که آب میره جلو ما هم همونطور تو شنا میکنیم میریم جلو، دیگه چیزی باقی نمیمونه. یک عنصر ثابتی، یه محورهای ثابتی، ارزشهای ثابتی، اینا باید باشن و هستن و اهمیت دارن و اصلا تمام ظرافت کار در اینه که شما زیر این متغیرات یک ثابتهایی رو ببینید، یعنی بتونید اون ثابتها رو زیر متغیرها ببینید. درست مثل این که این آب رودخونه که میگذره شما همیشه سنگی داره اون تای رودخونه در بستر رودخانه هست، ولی که آب از روی اینا میگذره اونا اونقدر سنگین و وزینن که هیچ وقت تکان نمیخورن و میمونن و شما از روی این آبا و کفا باید عبور کنید تا به اون بستر ثابت برسید. یه چنین چیزی در اونجا هست. این طرف هم لذا کار آسان نیست و این یک جریان تاریخیه، یعنی همینطور باید جد و جهد کرد دیگه. هر روز ما یه چالش جدیدی داریم، هر روز ما یه مسئله برخورد میکنیم، میگیم این جزء اون ثابت هاست و جزء اون متغیر هاست، جزء اون مغز هاست و جزء اون پوست هاست، جزء اونهاییست که میشه بهش دست زد و جزء اونهاییست که نمیشه بهش دست زد. تصمیم هم یک تصمیم جمعیه، یه تصمیم فردی نیست. این طوری نیستش که بنده یک چیز، من البته همیشه نظر خودم میگم، دیگری هم نظر خودش رو میگه، اما اونی که نهایتاً تعیین تکلیف میکنه مجموعه این آرائی که روی هم ریخته میشه، تعاون اینها، رقابت اینها، تضادی که با هم دارن و بعد یه معرفت جمعی ساخته میشه که اون میشه وجدان دینی عصر و اون وجدان دینی عصر تکلیف دینداران رو فی الجمله معین میکنه که چی هن و چه باید بکنن و البته این خودش سیاله. یه چنین اتفاقیست که داره در میان ما میفته. این چیزی هم نیستش که شگفت‌انگیز باشه یا نو باشه، در مسیحیت همین رخ داده، در یهودیت همین رخ داده، در میان ما هم رخ میده، مثل بقیه چیزها در اسلام چند دستگی و چند شاخگی پیدا شد، تو مسیحیت هم پیدا شد، تو یهود هیچ دینی شما پیدا نمی‌کنید که توش چند فرقگی پدید نیامده باشه. دین که حالا جای خود داره، مکتب‌های بشری هم همه تو مارکسیسم هم همیشه و هم برای اینکه مقتضای بست تاریخی اینها همینه دیگه. از همه اولی که پیغمبر اسلام سرش رو گذاشت زمین از دنیا رفت، شیعه و سنی پدید آمد، بعدم در دل اینها خودش فرقه های کوچکتر و کوچکتر پدید آمد تا زمان ما. مسیح که سرش رو گذاشت پایین، از همه اول چندین چرچ پدید آمد، از اول چند تا انجیل پدید آمد، نشستن شور کردن، یه مشت زیاد دور ریختن، همین چهارتا رو نگه داشتن و اعتقادات مختلفی، اعتقادات خاصی رو نگه داشتن تا زمان ما. اینا چیزای عجیب و غریبی نیست. به تاریخ ادیان که شما نگاه کنید همشون این سیر رو داشتن، ما هم داریم. نباید هم شگفت زده بشیم و عجیبم نیست. نه دلیل عقب ماندگی دینیه، نه دلیل ویژگی دین خاصیه. این تاریخی است که همه ادیان دارن، این سرگذشت و سرنوشتی است که برای همه هست. دلیلش هم این استش که همه ادیان تاریخی هن، یعنی در بستر تاریخ روان میشن و لذا این جامعه های مختلف رو میپوشن و این اتفاقات براشون پدید میاد. مهم اینه که ما با اینا چگونه برخورد کنیم. ما اگر اومدیم گفتیم که چند فرقه شدن معنیش اینه که یکی درست بقیه همه کافرن، ما سوء استفاده کردیم، ما ماهیت تاریخی این تفرق رو نفهمیدیم. همون اتفاقی که افتاد دیگه، شیعه ها به جون سنی افتادن، سنی ها به جون شیعه افتادن. تو مسیحیت هم اینطور، تازه مال ما ها خیلی بهتر بود. من وقتی تاریخ پروتستانتیسم و کاتولیسم اینا میخونیم شما میبینید چه کشتار اینا از هم دیگه کردن. تازه شیعه و سنی از درست زمان پیغمبر درست شده، از وفات ایشون، این پروتستانتیسم که 400 سال درست شده، قبل از اون که خوب کاتولیک و ارتدوکس بودن، کشتار اینا از هم دیگه کردن که واقعا تعجب آوره. و اینه دیگه، این اون بدفهمیدن هاییست که صورت میگیره. به نظر من گناهش هم بیشتر به گردن رهبران دینیه. توجه میکنی رهبران دینی اگر به پیروانشون آموزش بدن که شما به یکدیگر چگونه نگاه کنید، اونام یاد میگیرن دیگه، پیروان پیروان دیگه دنبال رو هم مقلدن، حرف اونا رو اگرم تحریکشون کنن توجه میکنید بگن برین بریزین بزنین بکشین، اونا اون کارا رو میکنن. یکی از مهمترین چیزایی که باز در کشور ما به نظر مسئولیتش با رهبران دینی جامعه است همین اتفاقاته، یعنی همین روشن کردن آتش های فتنه است که بین فرقه ها و اقوام مختلف دینی است. خیلی هوشمندانه بعد از اینا حذر کرد. باری این یک جنبه روشنگری دینیه. یه جنبه دیگرش هم که من مایلم اشاره کنم بهش، عبارت است از ورود خرافات در دین. ببینید دین ها نه که همه یه جنبه آسمانی دارن، بخیر اینه دیگه، دین ها اگه بنا بود همه 100% بشر ساخته باشن که می شدن مکتبای بشری. دین ها همه یه جنبه ماوراء طبیعی دارن، میگن یه پیامبریست، از خدا پیام گرفته، به او وحی شده، عالم بزرگتر از این عالم کوچکیست که ما میبینیم، یک عالم کبیری وجود داره، نیروهای غیبی و ماوراء طبیعی وجود دارن، همینا درسته، یه چیزی به نام دعا وجود داره، بالاخره به صورت یک نیروی مهم در این عالم اثر میکنه و کثیری از این چیزا. اینا خیلی استعداد تبدیل شدن به خرافه دارن، خیلی، یعنی دیوار به دیوار خرافات هست. بیشتر خرافات دینی بر مبنای این اندیشه های ماوراء طبیعی در دین پدید آمده است. توجه فرمودین؟ و یکی از وظایف مهم روشن فکران یا روشنگران دینی این خرافه زداییه، یعنی دین رو در اون مینیموم اندیشه های دینیش باید نگه داشت. بنده یه وقتی یک کسی من مصاحبه میکرد میگفت شما فرقت با دکتر شریعتی چیه؟ گفتم فرق بنده با ایشون اینه که ایشون دین رو میخواست فربه بکنه، من دلم میخواست لاغرش بکنه. حالا این تعبیر خیلی قابل بسته، نمیخوامم بگم مرحوم شریعتی میخواست دین رو فربه کنه یعنی خرافات رو واردش کنه، اتفاقا این نیست. ایشون یه وظایفی رو به گردن دین میذاشت، مثل انقلاب کردن و فلان اینجور چیزا و سیاست و اینا، که خب من عقیده ندارم حقیقتش که این وظایف و این تکالیف به دوش دین نیست. دین رو به گمان بنده هرچه لاغرتر باید کرد تا هرچی تمیزتر و سالمتر باقی بمونه. درجه میکنی باید ازش چربی زدائی کرد، این کلسترولی که رفته تو تنش در طول تاریخ باید ازش گرفت تا اون چی که میمونه خیلی تمیز، خوب، سالم، بهداشتی باقی بمونه. اینو حقیقت میگم، خیلی چیزها از قدیم اینا رو جورای دیگه مثال میزدن، ولی من واقعا این رو یه جور چاقی بیمارگونه میدانم و این چاقی همه جا بده، در دین از همه جا بدتره. ببینید دینی که پیامبر آورد، همه پیامبر بسیار دین ساده ای بود، اتفاقا این در کلمات خود پیامبرم هست که دینی که من آوردم دین سهل سمحیه، یعنی خیلی دین راحتیه و خیلی قابل انعطافه. این دین باید به همون صورتش بمانه، ما نباید یه چیزهایی به دوشش بذاریم، یه بارهایی بذاریم که او نمیتونه بکشه، سنگین بار میشه. توجه فرمودید سنگین بار میشه و بعد اساسا دیگه راه نمیتونه بره، یعنی وجودش یک وجود عاطل و باطل میشه. خیلی اولا تکالیف به گردن دین گذاشتن، دین از توش اقتصاد بیاد بیرون، دین از توش سیاست بیاد، همون هاست دیگه، همون زیاده روی هاست، همون توقعهای نابجاییست که انسان از دین داره، یه باری رو به دوش اون میگذاره و بعد اونم نمیتونه این بار رو بکشه و بعد همه چیز ضایع میشه، خود دین هم بدنام میشه در اینجا. این یکیه، این گرانبار کردن، این چاق کردن و فربه کردن بیمارگونه است. یکی هم خرافه زدائی باید کرد. معمولا ادیان در طول زمان انباشته از خرافات میشن، انبانی از خرافات میشن، برای اینکه این استعداد درشون هست، نه اینکه خود دین اونا رو تولید کنه. یه عده دورش جمع میشن مثل یه حشراتی میشینن روی این و بعد اینا رو تولید میکنن و به دین میبندن. خیلی حساسیت میخواد، خیلی هم دشواره، ببینید در همین ایران، همین ایران محافظه‌کار، یه روایتی هست در شما شاید شنیده باشید به نام حدیث کسا. بله حدیث کسا شنیدید؟ حدیث کسا یه چیز خوب خیلی نادرستش دیگه، که پیغمبر نشسته بود و بعد عباش بود و بعد دخترش آمد و بعد دامادش آمد و اون نوش آمد و اون نوه آمد و همه آمدن زیر عبای پیامبر، کسا یعنی عبا دیگه، زیر عبای پیامبر نشستن و بعد خداوند وحی فرستاد که من تمام آسمان ها و زمین رو نیافریدم مگر به خاطر این پنج نفر، این اصحاب کسا فلان. از بی خوبون این دروغه. سالهای سال اینو میخوندن، روزه میگذاشتن، جلسه میگرفتن، حدیث کسا میخوندن. این ایران محافظه‌کار علی‌رغم همه محافظه‌کار اخیراً تصمیم گرفتن که این حدیث دروغ رو از تو کتاب مفاتیح الجنان حذف کنن. توجه میکنین؟ باز خودش یه چیزیست، آدم خوشحال میشه. نشود، زورشون نرسید. یه عده‌ای از همون مفاتیح الجنان خونا، از همون جلسه ای ها، خانون جلسه ای ها، آقا جلسه ای ها، اینا مقاومت کردن، گفتن نه. ببین این شده جز مقدسات، شما به این دست بزنی مثل که چند تا آیه قرآن رو داری پاک میکنی. توجه میکنی در اون رتبه نشسته، به طوری که روحانیونی که خودشون اینو یاد مردم دارن، حالی خودشون طورشون نمیرسه اینو بگیرن دیگه، دیگه میگن شما کی هستین؟ این دیگه ثابت شده، تثبیت شده و یکی از اجزای لایتجزای دینه. اینجوری میشه دیگه در طول تاریخ این اتفاقا میفته. کی جرأت داره؟ ما الان یه دو کلمه گفتیم آقا این چاهای جمکران و اینا، ببینید چه بلوا و هیاهوی سر، در حالی که هیچ، حالا اون حدیث کسای روایتی مینچه روایتی، این چه هیچی نیست اصلا. یه چاه اونجا گذاشتن برای زنا، یک چاه گذاشتن برای مردان، که باور کنید نامه های اونجا چاپ کردن، نامه های چاپی، پشتش یه دعاهایی نوشته 200 تومن به هر نفری میفروشن و شما پشت این نامه که یه طرف سفید رفش دعاست، اون طرف سفید حاجت خودتون مینویسید، مردا میندازن تو چاه مردا، زنا میندازن تو چاه زنا، به عریضه حاجت میرسه به دست امام زمان که روا کنه حاجت. اینه دیگه. و شما نمیدونید الان چه خبره و چه اتفاقه. و همین آقای رئیس جمهور جدید ما کلی داره ثقل کار خودش و پشتوانه های متافیزیکی دولت خودش رو روی این چاه ها بنا کرده. واقعا این طوریه. و حالا مرد میخواد با اینا مقابله کنه، نادرستی اینها رو بیان کنه. اولین تهمتی که بهش میزنن تهمت بددینیه. میگن تو دین نداری، تو اعتقاد نداری، تو خدا رو قبول نداری، پیامبر رو قبول نداری، امام زمان رو قبول نداری، چنینی چنان هزار از این چیزا که هر یکیش کافیست که خون آدم رو مباح کنه. در جوامع دینی من اینو همیشه گفتم، دشوارترین کار سخن گفتن از دینه. توجه میکنید؟ این حس مهم نیست، جامعه دینیه و شما فکر میکنید خب دیگه همه طالب و اینطوری نیست. بخواد سخن حق و حقیقت راجع به دین بگید، به بدترین ورطه های خطر خودتون رو افکندید. خیلی باید زره ها بپوشید برای اینکه اون تیرهای سهمگینی که به سوی شما پرتاب میشه جان شما رو در خطر نندازه. و به همین سبب خیلی ها میدون رو ترک میکنن، ترک میکنن دیگه، و میگن خب سری که درد نمیکنه چرا دستمال ببندی. روشنگری دینی یکی از کارهای مهمش خرافه زدائی است در صحنه های مختلف. حالا اینا در همین صحنه های مربوط به دعا و نذر و نذورات و ایناست، تا برسه به خود عرصه سیاست، برسه به عرصه اخلاق، برسه به عرصه فقه، پره از اینجور چیزا، روایت های مختلف پره و شما راحت نمیتونید از گوش مردم اینا رو بیرون بکشید. باز من البته برای اینکه پیکچر و تصویری که میدیم تصویر جامعی باشه، من اینو خدمت شما عرض کنم، شما فکر نکنید جوامع غیر دینی خرافات ندارن. من چون اینجا دارم از دین صحبت میکنم و چون ما دلبستگی دینی داریم و دلمون میخواد این متاعی که به ما عرضه شده هر چه پاکیزه تر، هر چه بهداشتی تر باشه، این صحبت رو میکنیم. ولی معنیش نیستش که شما از عرصه دین برید بیرون، پاک و پاکیزه از همش علمیه، همش حقیقت، اینطوری نیست. ولی به نظر من این تلویزیون ها دستگاه خراف پروری هست. بدترین دروغ ها رو اینا تحویل مردم میدن. این روزگاری که ما زندگی میکنیم، پیش میگم اینفورمیشن، دنیای اطلاعات، واقعا دنیای میس اینفورمیشن هم هست، یعنی دنیای سوء اطلاعات هم هست، یعنی به اندازه‌ای که بشریت در حال حاضر از دستگاه‌ها و رسانه‌ها دروغ میشنوه، هیچ وقت اینقدر فضای جهان پر از دروغ نبوده. توجه بکنید، بستگی به سیاست یک کشور داره، بستگی به فرهنگشون داره، بستگی به دینشون داره. این یکی به نام علم چه خرافه هایی هست، به نام همین علم چقدر کتابای علمی می‌نویسن پر از خیلی از این کتابایی که مربوط به خواص گیاهان، خواص داروهاست، خواص غذاها، پر از دروغه. شما اگر پشت سر اینها رو بدونید و بدونید که چه کمپانی هایی اینجا هستن و چه پولایی به چه متخصص نماهایی میدن برای اینکه چه شبه تحقیقاتی بکنن و چه شبه تئوریایی رو اینا تو این کتاب بذارن، وقت متوجه میشید چی من میگم. و من آدمی نیستم که این قصه ها بیخبر باشم، من که تقریبا نزدیک به تخصص بنده است، یعنی همه هم تو حرفای بازاری نمیزنم، کاملا میدونم از چه قراره این قصه ها. لذا یعنی شما بدونید اینجوری نیستش که حالا اگه از وادی دین پاتون بذارید اونور یک مرتبه وارد یک فضای مشعشعی از حقایق میشید، اینطوری نیست. به نام علم هم خیلی خرافه پروری شده. اصلا خود این که علم حلال همه مشکلات، این بزرگترین خرافه دنیای ماست عصر حاضر. کی گفته علم حلال همه مشکلات؟ کی گفته علم کاشف همه مجهولاته؟ اینا تمامش جزء همین دروغایی است که ساخته شده و پخش شده. ولی عرض کردم ما چون به یک زندگی دینی پاکیزه علاقه مندی، درست میدونی چی میمونه؟ مثل این که یک کسی هر کدوم ما به مادرش خوب علاقه داره، اما میبینه که این مادر مثلا دیوانه شده، این مادر مریض شده، خب دلش نمیخواد اینطوره بشه، از مادر نمیتونه دل بکنه، ولی نمیتونه که این مادر بیمار دیوانه رو ببینه. هر راهی هست میره تا اینو علاجش کنه، اینو سالمش کنه و بعد باهاش درست زندگی بکنه. این قصه در مسائل فکری و اعتقادی به مراتب بالاتر جاریه. شما اندیشه دینیتون به هر حال در حکم شخصیت شماست، هویت شماست. آدم به دینش اهانت میکنن، درست میشه مستقیما به شخصیتش اهانت کردن، لگد زدن، اینطوریه دیگه. و به همین دلیل اینقدر با ما معلومه که نزدیکه. اینو بعد هرچی پاکیزه ترش کرد در جوامع دینی، این آلودگی ها بسیار دلازار، متاسفانه بسیار دلازار. مبارزه با اینا هم خیلی سخته، اما به هر حال خب یک وظیفه و که رسالت سنگینی است که باید انجام داد، باید اجرا کرد. من همیشه حرفم این بوده از دین به حد اقل واجباتش باید بسنده کرد، همینه بس، بیشتر از این نرید. شما توجه میکنید به حد اقل واجباتی که بر عهده آدمی است، همین ببینید. و این خیلی مهمه با، یعنی در این حال کار رو هم ساده میکنه برای شما و هم این حقیقت رو در اختیار شما قرار میده. من تا حالا با چند تا از مسیحیان عالمی که برگشتند و مسلمان شدند صحبت کردم، مثلا استادی که در کمبریج، دیگران، از اینو میپرسیدم شما چرا مسلمان شدی؟ من دلم میخواد اینو بدونم. میدونی جواب اینا چی بود؟ آره، آدم های عوامی نبودن، روی هوا و هوس هم این کار رو نکرده بودن، همطور که گفتم بعضشون یه هزینه هایی هم پرداخته بودن، مثلا شغلشون در خطر گرفته، قرار گرفته و امثاله. یکی از حرفاشون این بود، میگفتن برای اینکه عقاید اسلامی خیلی ساده است. و این برای من خیلی جالب بود، برای اینکه ما مثل ماهی هایی که تو آبیم، آبو نمیبینیم. گفت ماهیان ندیده غیر از آب، پرس پرسان زهم که آب کجاست. ولی اونی که بیرون آبه توی خشکیه، اون آبو میبینه، همه قدر یه قطره آبم میدونه. فعنی که شما اگر با عقاید مسیحیت آشنا باشید، واقعا اینو عرض میکنم، یه پروفسور دانشگاه نوتردام بود در آمریکا، مسیحی متدینی هم، به من میگه ما خودمونم نمیدونیم به چی عقیده داریم، برای اینکه به قدری پیچیده است. اینکه شما وقتی میدونید،
متاسفانه ادامه سخنرانی ضبط نشده است.